أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نبينا نستعين انه خير الناصر المؤمنين. بعد این حضرت رو که پیش اومد مصرحی کنم تو همشین بزن گردن ترافیک و بخنم و بسط روز ترافیک کجا بیده قرار بود که به صفت دوستان قدیل مغازه و سیرتان بشتویی باشیم جلسه تخصصی و محدودی به 20 نفر اصلی دوستان منتاش مسیر که میوادن گفتن که رفتن دو تالار وسیرت مجموع دوستانی که شنیدن بیشتر شده مطلب رو بیریم تو فضای عمومی مطرح میکنم بسه حالا چون در وسط فضای عمومیه و این مداری از جلسه تخصص خارج شد اجازه بدید من داده بعضی فرسان رو سانسور کنم و دوستان به رسانه ها هم هستن دیگه خب مضاعفتر و یه مداری برسیم به این موضوع تخصصی که این روزا مطلبه جامعه ما هست و یه فصل جدیدی در تاریخ انقلاب اسلامی محسوب میشه. این فصل جدید در تاریخ انقلاب اسلامی یک گردنه و یه گذرگاه هست که این گردنه و گذرگاه شاید هم نزدیک به یه پیچه مثلا کوتاه در تاریخ انقلاب اسلامی است و روشن کردن ابعاد این پیچه به خصوص و این گردنه ضروری است. البته امروز در فضای حرکت تشکل دانشجویی و حوزه‌های تخصصی ابعاد این گردنه رو مورد بررسی قرار میدیم و چارچوبش رو مشخص میکنیم، ولی خب در بین نگاه‌هایی که امروز در رسانه‌ها و محافل تحلیلی نسبت به اتفاقات تیر ماه اخیر در حوزه مقوله توافق بیان و بعدم بدنامه 2231 میشه، از سه زاویه تا الان کم و بیش بهش پرداخته شده که هر سفرش ناقصه. اولی زاویه فنی انرژی هسته‌ای و پرونده هسته‌ای است. ملاحظات فنی انرژی اتمی، صنعت اتمی، تکنولوژی مربوطه و جوانبش که این رو متخصصین حوزه فنی انرژی اتمی بهش میپردازن. البته ابعاد تخصصی که در این حیطه هست همچنان مبهمه. کلیدواژه‌ها تخصصی، توده مردم به هیچ وجه اطلاع ندارن که چه خبر هست. نخبگان حوزه انرژی اتمی هم در این زمینه دستشون کوتاهه. برآوردهایی که امروز در حوزه تحلیلی فنی داده میشه اینه که هیچ اطلاعات دقیقی از چند و چون ابعاد فنی آنچه که داده شده و آنچه که در طول 25 سال آینده آنجوری که در متن توافقنامه و همچنین در قطعنامه 2231 نوشته شده، دوره ربع قرنی که انرژی هسته‌ای ایران به تعبیر آقای مونیس وزیر انرژی دولت آقای اوباما اعلام شد در 5/5/94 در مجلس آمریکا که ما به مدت 25 سال این عقاب این پرنده شکاری بر فراز ساختار صنعت هسته‌ای ایران هستیم اطمینان خاطر داد. خب این بلوف نبود، این واقعیتی است که در متن جای جای متن توافقنامه وین آمده. ربع قرن یعنی بارها کلمه 25 سال آمده، از حوزه معادن و غیرزاله گرفته که قرار ارزیابی صورت بگیره و کنترل کنن تا اینکه بیاد یوسف اصفهان و فرآیند تبدیل به کیک زرد تا بیاد بره توی نطنز و موارد. پس عملا دوستان عزیز در بخش اول یعنی بخش فنی هنوز متاسفانه کشور از وجود یک تحلیلگر صاحب نظر و کارشناس و کاردان که فارغ از مباحث سیاسی بتواند چند و چون مسئله را مشخص کنه، به ما بگه که 25 سال دیگه یعنی در 1410، 1415 و 1420 ربع قرن دیگه، در 1420 صنعت هسته‌ای در جهان در چه مرحله قرار داره؟ صنعت هسته‌ای مینیاتوریزه شده و کوچیک و مینیمایز شده و اقلی که در متن توافق وین برای ما در نظر گرفته شده این در چه وضعیتی است؟ یعنی عملا عقب ماندگی یک ملت در حوزه تکنولوژی پایه‌ای در حوزه انرژی هسته‌ای این رو نشون میده و متاسفانه در طول هفته‌های اخیر معلوم شد نخبگانی که مثل احمدی روشن، مثل رضای نژاد، مثل شهریاری یا علی محمدی و دیگران که شهید شدن، ظاهرا بعد از اون ما دیگه هیچ کسی رو نداشتیم که در اون تراز فکری و علمی و فنی باشه که ابعاد ریز جزئیات رو ما بگه. برای ما مسئله نیست که الان در متن برجام چه نوشته شده، یه کسی به ما بگه عدد 25 سالی که در ملاحظات فنی آمده 8 سال آمده، 10 سال آمده، 15 سال آمده و بعدم 25 سال، 8 سال و 10 سال مربوط به قدنامه شورای امنیت که اگر چه بشود چه بشود این قدنامه بعدم منتفی می شود، 10 سال پرونده ما در شورای امنیت می ماند همچنان. اما ملاحظه دوم اینه که یه عدد 15 و یه عدد 25 داریم. 15 و 25، 25 سال شما از هر معدنی خاکی رو که بتواند در حوزه انرژی هسته‌ای مثلا بتواند از اون سازوکارهای اینچنین مواد رو استحصال کنید، از خود اون معدن تا یوسیف اصفهان تحت نظارت ویژه آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و به قول آقای مونیز این عقاب بر فراز تکنولوژی هسته‌ای و صنعت هسته ایران نیستن. مسئله اصلی اینه دوستان، ربع قرن آینده جهان به چه مرحله از پیشرفت میرسه؟ تکنولوژی هسته‌ای اون روز در چه مرحله است؟ انرژی های فسیلی، نفت و گاز اون روز در چه وضعیت قرار دارن؟ جمعیت ایران 20-25 سال دیگه در چه سطحی است؟ ایران به عنوان یک کشوری که اون روز بیش از 100 میلیون نفر جمعیت داره و بیش از 120 میلیون نفر جمعیت داره و به عنوان کشوری که اون روز زیرساخت‌های دیگه در حوزه‌های دیگه مسئله مصرف انرژیش بالاست و صنعتی تر هم هست، نیازش به انرژی گسترده تره. آیا یک انرژی هسته‌ای کاملا مینیاتوریزه شده و محدود شده میتواند آن روز زمین ساز حرکت ما باشه؟ نکته بعدی هم اینه که امروز که مقامات و مسئولین جمهوری اسلامی در قید حیاتند، هر دولت 4 ساله 8 ساله کنار بیده کسی پاسخگو نیست. چه برسه به اینکه 25 سال دیگه که تقریبا هیچ کدوم از این مقامات و مسئولین ما در قید حیات نیستند. تعهدی که داره داده میشه و نسل بعد تاوان این تعهد این چنین رو میپردازه از نظر فنی، چرا ما یک متخصص نداریم؟ اینه که دانشجویان رشته فیزیک و فیزیک هسته‌ای و دانشجویان علم مکانیک و غیره که ملاحظات فنی در این حوزه دارن، کاش اونها یه حرکتی انجام بدن و یک ارزیابی فنی و میدانی رو صورت بدن، شبیه این کاری که دوستان زحمت کشیدن الان در بخش تحریم ها انجام دادن، در بخش فنی هم خوب انجام بدن، با ریز جزئیات ملاحظاتی رو مشخص کنید. ما در هیچ رشته تخصصی در نظام دانشگاهیمون تحلیلگر تربیت نمی‌کنیم. یعنی شما هیچ تحلیلگر اقتصادی نمیشناسید. هر کس در رسانه‌ای سراسری بشینه حرف کلی تو اقتصاد میزنه. هیچ تحلیلگر سیاسی نمیشناسید. شما هیچ کسی رو نمیشناسید در سیاست بین‌الملل بتواند یک تحلیل دقیقی در روابط بین‌الملل و دیپلماسی بده. چون در دانشگاه علوم سیاسی ما تحلیل ارائه نمی، یعنی روش تحلیل پدیده‌ها و اتفاقات سیاسی ارائه نمیشه. در حوزه حقوق دیدید دیگه، یک حقوقدانی که بتواند تحلیل جامعی از این پدیده این چنینی به ما بدهد نداریم. در رشته فنی که دیگه مشکل سر جای خودش دیگه، بالاخره چون فنی و اصلا میگن ما چنین مسئله نداشتیم که قرار باشه به چنین توزیع وارد بشیم. درسی که برای شما یک جوانان داره اینه که در هر رشته تخصصی که تحصیل میکنید کنار رشته تخصصیتون روش تحلیل پدیده‌های مربوطه به حوزه رشته خودتون رو بدانید. یعنی بتوانید آنالیز کنید، روی کردتون کریتیکال باشه، انتقادی، آنالیتیکال باشه، تحلیلی، و بتوانید جمع کنید بین این نظرها و پدیده رو بررسی کنید. پس شرط اول ارزیابی که امروز در کشور صورت گرفته در حوزه قطعنامه این قطعنامه 2231 و به ویژه آنچه که در وین به توافق رسیده، بُعد فنی از حوزه تکنیکی است که چیزی دست مردم و مخاطب رو نگرفته. یک طرف سازمان انرژی اتمی کشور میاد و همه چیز رو بلبلبلی نشون میده. اگر واقعا این گونه است که رئیس سازمان انرژی اتمی کشور و همه اوضاع انرژی هسته‌ای رو و دست یافتن به آنچه که بهش دست پیدا کردیم و گل و بلبلی تصور ترسیم میکنه و اینا فقط دنبال این بودن ما رو بکشن پای میز مذاکره 22 ماه با ما مذاکره کنن بعد یک شرایط ویژه گل و بلبلی برای ما ترسیم کنن در حوزه صنعت هسته‌ای مریض بودن پس این قرار بیاد به مدت 12-13 سال فشار بیارم در بلنده هسته این هفت تا قدمه تصویر کنن فقط بگوستن آشما که پایی مثل مذاکره ما همه رو بر میدادیم به شما هر چی که بخواهیم بدیم میان توی عراق کمکتون میکنیم میان توی همه چیز آقا ما خودمون به سقوط 20% رسیده بودیم سال 86 خودمون صنعت بومی داشتیم او آمده دانشمند اتمی ما رو کف خیابون ترور کرده که تو فکر نکن ویروس استکس نت فرستاده سانتریفیوژا با دور بسیار شدید چرخیدن ذوب شدن ضربه شدیدی در اون حمله سایبری صورت گرفته به صنعت هسته‌ای هواپیمای آرکیو از توسط آمریکایی از مرز افغانستان آمده هواپیمای پهپاد رژیم صهیونیستی هم از این مرز دیگه آمده اینا آمدن که برسن به نطنز و مسائل جنبیشون پس حمله نظامی هم کردن ناموفق شدن سیستم دفاع هوایی کشور اینا رو خنثی کرده ما مهمی با شرط سوم در یه چنین شرایطی که این اتفاقات عجیب و غریب اینجا افتاد ما رسیدیم به سقوط 20% سانتریفیوژمون هم فعال کردیم فوردو رو هم به نتایج رسوندیم الان دوستان میگن که آقا اصلا فوردو که قرار نبوده کاری کنه اونجا هم که قرار نبوده اینجا هم که قرار نبوده هیچی پس دشمن مریض بود بیاد دانشمند اتمی ما رو بزنه الان کنسرسیوم تشکیل میشه نهادهای بین المللی شرکت ها کمپانی های مختلف و چینی ها و غیرزاره باید بیان عراق رو برای ما بسازن اونی که من خودم درست کرده بودم من ایرانی با دست خودم اونو داخلش بوتون داری میریزی کورش میکنی بعد قرار مثلا چینیه بیاد برای من بسازه خب چرا یک نفر ما متخصص فنی امروز در حوزه مسائل این چنینی نداری؟ تیم آقای دکتر فریدون عباسی و دیگران کجا هستن؟ آقا ابعاد فنی ریز جزئیات شما حرف سیاسی نزنید شما وظیفه دارید با ریز جزئیات ابعاد کار رو مشخص کنید 25 سال دیگه شما فیزیکدان اتمی هستید 25 سال دیگه انرژی هسته‌ای در جهان به چی میرسه؟ چرا حرف سیاسی میزنید؟ بیا دقیق بگید آقا جان 25 سال دیگه انرژی در جهان اینه انرژی هسته‌ای اینه ملت ایران آنچنان که سال 86 بهش رسید امروز از دستش در آوردن 25 سال دیگه در 1420 شما چیزی نخواهید داشت دیگه یک نکته ایست که آقایون حوزه فنی اگر نمیتوانن کار کنن آقایون حوزه دانش انرژی اتمی نمیتوانن کار کنن بگم تا ما چهار تا دانشجو بذاریم بالاخره تولیدش کنیم این مطلب رو اما اینطوری من به شما بگم نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه نیروگاه جوش هسته‌ای فرانسه که همین سالهای اخیر دیگه باید افتتاح بشه کنسرسیوم جهانی که تشکیل شد تا اون نیروگاه فعال بشه به دلیل که سایر نیروگاه‌ها مشکل آلودگی محیط زیست و غیره دارن پرت سازوکارهای فنی دارن الان این پدیده جدیدی که در حوزه انرژی هسته‌ای داره شکل میگیره و توسط چند کشور عمده دارنده تکنولوژی اتمی در قالب کنسرسیوم جوش هسته‌ای تو فرانسه رقم خورد و بیش از یک دهه است که داره در فرانسه اجرا میشه فردا اگر اون افتتاح شد و شبیه اون رو قرار شد در آمریکا، در کانادا، در آلمان، در فرانسه، در هند، در جای دیگه پیاده کنند کشورهایی که در اون سطح و جنگ از دانش انرژی هسته‌ای نیستند اینها چه باید بکنند؟ در بعضی از این مفادی که توی این متون آمده یه حرفای عجیب غریبی آمده مثلا در حد یک بازی کامپیوتری شما حق ندارید مثلا بنشینید یه چیزی فراتر از انرژی هسته‌ای رو بازی کنید بازی ها بازی کامپیوتری وضعیت سیمولاتوری که شما توی هواپیما می‌بینید یعنی شبیه سازی می‌کنن پرواز رو سیمولاتوری که توی مسابقات رالی اتومبیل رانی می‌بینید سیمولاتوری که توی بازی قایقرانی می‌بینید شما سوار قایق نیستید سوار اتومبیل نیستید سوار هواپیما و هلیکوپتر نیستید توی اتاقک می‌شینید بازی کامپیوتری می‌کنید انگار دارید پرواز می‌کنید صراحتن گفته شده شبیه سازی و کار مثلا سیمیلاتوری نمیتونید شما در این حوزه انجام بدید یعنی اگر مثلا شما یه بازی تو ایران ساختید یه بازی کامپیوتری که در این بازی کامپیوتری یه کسی آمده بود مثلا یک جنگ اتمی رو ترسیم کرده بود شما رو منع کرده که حتی دانشمند شما در محیط دانشگاهی روی بحث انفجارهای هسته‌ای در حد کار شبیه‌سازی کامپیوتری شبیه‌سازی کامپیوتری که میگم همون بازی کامپیوتریه دیگه یه بازی کامپیوتری شبیه‌سازی می‌کنه دیگه کار سیمولاتور می‌کنه
یعنی دانشمند شما در حیطه تحقیق هیچ کاری نمیتونه انجام بده. اگه بازیسازی در حوزه کار هنر و سینمای بازی اینجوری ساخت، اون کشور شما باید پاسخگو باشه چرا همچین کاری کرده. یعنی یه کسی بیرون بازی کامپیوتری درست میکنه در این سطح تکنولوژی اتمی، بعد دانشجوی اتمی شما تو دانشگاهشون که میره بین کلاساش ممکنه بازی رو بخواد اونجا انجام بده. نه، این هم نداره تو حوزه تحقیق و توسعه کار. پس فضایی که الان رئیس سازمان انرژی اتمی داره ترسیم میکنه از تحلیلایی که میده، غربیان مریض بودن، بیمار بودن، 12 سال، 13 سال به ما فشار بیارن، به ما گفتن فقط به پایین میزن مذاکره با همه چی بهتون میدیم، همه اوضاعتون گل گل گلیه، از IR1 تا IR8 ما همه کار میکنن، همه چی سر جای خودشه، 10 سال بعد ما به همه چی میرسیم، یک انرژی هسته‌ای میلیاتوری شده سوخت 3.6%، مملکتی که به سوخت 20% رسیده بود 8 سال پیش 1186 آوردیدش سوخت 3.6%، این شد موفقیت و پیروزی. در فردو حدود 1000 تا مثلا سانتریفیوژ باید فعال بشه، بقیش باید زیر انبار و زیر نظر اونا باشه. بعد بند به بند نوشته که باید سازمان انرژی، سازمان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شما بگه که این یه دونه سانتریفیوژ اگه خراب شد اونا تایید کنن که شما برید از انبار یه دونه بردارید بیارید. به تحلیلگران بخش فنی حوزه انرژی هسته‌ای اشاره می‌کنم. این انرژی هسته‌ای که الان دست ماست نداشتنش بهتر از داشتنش. یعنی اگر عین لیبی ما هم این انرژی هسته‌ای رو با این شرط شروط شاذ و شاقی که براش در نظر گرفته شده و برخلاف نظر رئیس سازمان انرژی اتمی کشور که فضا رو گل و بلبلی ترسیم میکنه و در خفقان رسانه‌ای که امروز توسط دولت ایجاد شده، اولا ابلاغ میکنن به از طریق وزارت ارشاد این مملکت که هیچ کس هم نداره تو این زمینه حرفی بزنه و بعدم فقط بگید اوضاع گل و بلبلی است با طبقه بندی خیلی محرمانه، بعدم هر چی روزنامه و وبسایت منتقد میکشن به دادگاه، هر کس هم تو این مملکت سخنرانی میکنه براش پرونده دادگاهی تشکیل میدن. اگر جریان حاکم بر مذاکرات و توافق و خیلی مسائل دیگه ریگی توی کفشش نیست، اگر مسئله نداره چرا واهمه دارید؟ این چه نامه یکی وزارت ارشاد رسانه ها زده؟ چرا رسانه ها جرئت نمی کنن؟ چرا هرچی روزنامه و وبسایت و خبرگزاری منتقد امروز یا تذکر میگیره یا بس نمیشه؟ چرا هر کسی تریبون داره امروز پرونده دادگاه براش تشکیل میدید؟ اگر شما دیگی در کفشتون نیست و پرونده و مذاکرات شفاف و بی‌قلیا بشه، چرا همه رو در واقع به سلا بکشیدید؟ این خفقانی که امروز در فضای رسانه‌ای در مورد متن توافق وین به وجود آمده، این خفقان از چی نشأت میگیره؟ خب مجبوریم شک کنیم که اتفاقا یه احتمالا یه اتفاقی افتاده. وقتی میریم جلو میبینیم اتفاق افتاده. من به عنوان یه معلم استراتژی به شما میگم 25 سال دیگه تو بحث‌های آینده شناسی خیلی اتفاقا در جهان میفته در حوزه تکنولوژی و صنعت. آنچه که بعد از مطالعه 10 بار سر و ته متن توافق وین و بعدن قطعنامه 2231 و قطعنامه‌های قبلی دست منو گرفت اینه که نه تنها انرژی هسته‌ای و صنعت مربوطش مینیمایز شده، کوچولو شده، حد اقلی شده، آنچه که خودمون به صدش رسیده بودیم. رئیس انرژی سازمان انرژی اتمی مملکت تعارف داره، میگه نه ما هیچی نبودیم، قرار یه چیزی بشویم. آقا جان ما سوخت 20% داریم. اون 3.6% دارم از من قبول میکنه به مدت 20 سال، 25 سال. اون مسئله که داره برام درست میکنه میگه که آقا تو حق نداری داشته باشی بیشتر از این، تو 300 کیلو بیشتر هم نداری داشته باشی. ببینید حجم اون سوختی که دارم 300 کیلوه، سطحش هم تو بعدی سازه 3.6%. میگه آقا ما از اولم نیاز نداشتیم بیشتر از این. خب تو یکی از اولم بیشتر از این نیاز نداشتی، تو رئیس این سازمان بودید 10 سال پیش. وقتی بیشتر نیاز نداشتیم از چرا رفتید به سمت مثلا موارد بالاتر؟ چرا رفتید به سمت کیلوگرم بیشتر؟ چرا رفتید به سمت غنی‌سازی درجه بالاتر؟ پس ببینید دوستان عزیز، یه اتفاقی افتاده. مقامات مسئول جمهوری اسلامی در 1420 نیستن دیگه در قید حیات. تعهدی که برای نسل شما و آینده نسل شما داره داده میشه، این تعهده حساسیتش بیشتر از این که برای نمایندگان مجلس، برای استادان دانشگاه ها و برای مسئولین حکومت و کشور باشه، برای شما یه جوانیه که 25 سال دیگه آقای مونیز مبتنی بر آنچه که در این متن آمده، آقای مونیز وزیر انرژی ایالات متحده میگه ما مجلس آمریکا میگه ما عین عقاب بر فراز صنعت هسته‌ای مملکت وایسادیم. خب اگر ما این رو واگذار کرده بودیم رفته بود، همه‌شو می‌دیدیم می‌رفت دیگه، حداقل این مشکل رو نداشتیم که بابت این 25 سال داخل کشور اونجوری که نوشته شده بین 120 130 تا 150 جاسوس CIA و سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی در قالب بازرسان آژانس بیان. آقای هانس فیلیکس که زمان حمله به کشور عراق 12 سال پیش رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود و همکارانش چقدر بعداً مصاحبه کردن که آقا جان هر چی ما کار می‌کردیم در اختیار سازمان سیا بود. چقدر مسئولین و افرادی که همراه آقای هانس فیلیکس بودن بعداً جزوه نوشتن، بعد نوشتن تو فضای سایبر بگردید، تیم همراهان آقای هانس فیلیکس رو پیدا کنید. برای جاسوسی آمدن زمان آقای البرادعی بعد از آقای هانس فیلیکس آمدن اینجا بررسی کردن، ارزیابی انجام دادن. شما دیدید اطلاعات این مملکت رو دادن دست آقای البرادعی، آقای البرادعی داد به سرویس‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و همچنین ایالات متحده، با اون اطلاعات کردن دانشمندان رو کف خیابان تهران ترور کردن. اگر ما این انرژی هسته‌ای مینیمایز شده که در حد نمیدونم چی چیه رادیو ایزوتوپ و در حد نمیدونم پزشکی هسته‌ای جمعش کنیم، محصولش رو از خارج وارد کنیم، حالا که در نفی استقلال که امروز وزارت جهاد کشاورزی میگه خیار و هندوونه و گندم تولیدش از آب مصرف میکنه زیاد، پس بذاریم کنار بریم وارد کنیم. بنزینی که داخل مصرف میشه سازمان حفاظت از محیط زیست میگه آقا این بنزین آلودگی محیط زیست ایجاد میکنه، جمعش کنیم بریم به قول معروف از خارج بنزین یورو 4 وارد کنیم، جایی که هواپیمای مونتاژ داخل سقوط میکنه میخوره زمین نزدیک مهرآباد، اینا میگن آقا جان بذاریم کنار آنچه که در داخل در شانشهر اصفهان تولید میکنیم بریم از بیرون هواپیمای بوئینگ و ایرباس بیاریم. خب اگه اصل وابستگی مبنای سیاست استراتژیک دولت فعلی است، اصل نظریه وابستگی و معتقدن که استقلال در جهان به هم پیوسته و جهانی شده امروز معنی نداره، خب آقا همین مختصر موادی هم که برای کشاورزی و برای پزشکی و اینها نیاز داره از خارج وارد کنید، حداقل دیگه 150 تا جاسوس قرار نیست بیان اینجا مستقر بشن صبح تا شب رصد کنن همه چیز این مملکت رو. خب یک نکته کلیدی است که باید مد نظر داشته باشید. پس بخش اول تحلیلگری در این حوزه، تحلیلگری حوزه فنی است که هر چه چشم انداختیم در طول چند هفته در دایره حوزه رشته از گرایش مکانیک گرفته تا فیزیک اتمی، ما یک تحلیلگر حوزه فنی انرژی اتمی ندیدیم. هر بنده بخش فنی رو می‌بندیم، میام سراغ لایه دوم در حوزه حقوقی. ارزیابی حقوقی زیادی در طول این حداقل 20 روز گذشته شنیدید. حداقل تعداد زیادی حقوقدان شما دیدید که در طول این روزها آمدن در رسانه‌ها نشستن، مصاحبه کردن، صحبت کردن، تحلیل کردن. یک تحلیل جامعه حقوقی هم دست ما رو نگرفت. که در حقوق بین الملل بالاخره این مناسبات چه شد؟ ما گفتن که قطعنامه‌ها با یک قطعنامه بسته شد و پرونده ما از شورای امنیت آمد بیرون. وقتی شما قطعنامه 2231 که توی تیر ما تصویب شده در سازمان ملل رو میخونید در شورای امنیت، میبینید پرونده ما نه تنها بسته نشد بلکه 10 سال دیگه پرونده ما از نظر حقوقی میمونه. 10 سال دیگه مبتنی بر مفاد 2231 پرونده ما در شورای امنیت سازمان ملل باقی میماند. حتی بندها و تفسیرهایی دارن ناظر بر این که اگر چه بشود ایران همکاری نکند، مجددن همه آنچه که در اون هفته قدنامه قبلی بود برمیگرده. لایه اول تحلیل حوزه فنی بود، لایه دوم تحلیل حوزه حقوقی بود. در حوزه حقوقی هم هیچ تحلیل منسجم و مرتب حقوقی که مکتوب قوارمند دستبندی شده داشته باشیم در اختیار نداریم. کمکاری آقایون حقوقدان بمیشونه که حقوق بین‌الملل کار. بریم سراغ لایه سوم تحلیلگر. قرار شد در این برمستان تحریم ها برداشته بشه، مشکلات اقتصادی مرتفع بشه. اینکه این تحریم‌ها چه بودن، چه اثری دارن رو اقتصاد ما، اینکه میزان تأثیر برداشتن تحریم‌ها در اقتصاد ایران چه مقداره، اینکه خود کشوری که قرار تحریم‌ها رو برداره علیه ما خودش از نظر اقتصادی در چه شرایطیه، و من حیث مجموع اینکه بالاخره در این فرایند رفع تحریم‌ها چه اتفاقی خواهد افتاد، تحلیل اقتصادی نیاز داشتیم. اگر شما از یک اقتصاددانی تا الان تحلیل درست جامعه شنیدید، منظور در حوزه مالی، تجاری، اقتصادی در بخش تولید و بروزداری. پس سه لایه تحلیل توی این مدت پراکنده شنیدیم: تحلیل های فنی در مورد خود صنعت هستی، تحلیل های حقوقی در حوزه حقوق بین الملل، تحلیل های اقتصادی. این سه لایه تحلیل. اسمی تعالی در جمهوری اسلامی متخصص صنعت فنی، فنی صنعتی در حوزه انرژی اتمی، متخصص اقتصادی و متخصص حقوقی که توان تحلیل اتفاقات افتاده در توافق وین و قطعنامه 231 رو داشته باشه رو نداریم. چون متخصصین فن در اون موضوعاتی که بهشون مربوطه نیستن، باز مجبوریم ما بیایم از منظر استراتژیک از یه زاویه دیگه بررسی کنیم. لایه چهارم تحلیل ها، تحلیل های استراتژیک مسئله. خب فرق تحلیل های استراتژیک با تحلیل های فنی، حقوقی و اقتصادی چیه؟ تحلیل های حقوقی ناظر به بندها و مفاد حقوقی نوشته شده در متن توافق وین و همچنین قطعنامه 231. اما تحلیل استراتژیک ناظر صرفاً به متن حقوقی نیست، دانشته های بین سطور و همچنین به مواضع رسمی که مقامات کشورهای مختلف درگیر مذاکره در پنجره علاوه یک و همچنین طرف ایرانی ناظر به نکات و سخنان این افراده. یعنی در واقع شما یه بار نگاه میکنید صرفاً به متن میشه نظر حقوقی، اما چون حقوق هم صرفا ناظر به آنچه که در متن آمده و رو کلید واژه‌های اون حساسه. اما در این بررسی استراتژیک شما تکست رو در کانتکستش می‌بینید. چه اتفاقاتی افتاد که اینو رفت پای میز مذاکره، چه اتفاقاتی افتاد که قطعنامه‌ها تصویب شد، چه اتفاقاتی افتاد که تحریم صورت گرفت، چه اتفاقاتی افتاد که ایران ضرورت داشت انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز تولید کنه، چه اتفاقاتی افتاد که ایران پای میز مذاکره رفت پذیرفت بعضی از این شروط رو. اون ملاحظات رو اگر ندانید، آنچه که در مفاد حقوقی آمده شما رو در تحلیل استراتژیک به نتیجه نمیرسونه. برخلاف نظر تیم مذاکره کننده ایرانی که هرگاه مسئولین آمریکایی حرفی میزنن مقام مذاکره کننده ایرانی مدام میگه این برای مصرف داخلیشونه، از نظر استراتژیستا آنچه که اتفاقاً مقامات رسمی کشورها در مطالب اصلی و گفته‌های خودشون مطرح می‌کنن، اون اصله، نه آنچه که در مفاد حقوقی آمده. اون اصله. پس هرگاه شما متن حقوقی، یعنی نوشته، و آنچه که نانوشته است، اما در رسانه‌ها از زبان مسئولین اون کشورها می‌شنوید، کنار هم می‌ذارید، و ضد سومش تحلیل تحلیلگران استراتژیکشون در اندیشکده‌ها و مرکز مطالعات استراتژیکشون هست رو، این سه تا رو با هم ترکیب می‌کنید، به یک برآورد جامع می‌رسید که میگن برآورد استراتژیک. لذا برآورد استراتژیک چون کلان‌نگری و کلی‌گرایی است، اون ریزنگری و جزنگری تخصصی مورد نظر حقوقدان‌ها، اقتصاددان‌ها و همچنین عناصر فنی انرژی هسته‌ای رو نداره. وقتی این رو نداره، در اون فضای کلی میمونه، ولی روشن میکنه که چه اتفاق ویژه‌ای رخ داده، چه فاجعه‌ای رقم خورده. پس ما جنس تحلیلمون نه تحلیل حقوقیه، نه تحلیل فنیه، نه تحلیل اقتصادی، تحلیل استراتژیکه. منبعمون برای تحلیل استراتژیک تاریخ گذشته قضیه است و مناسبات آیندهش، از 20 سال 30 سال پیش تا 20 سال 25 سال آینده که افق مسئله ابعاد فنی انرژی هسته‌ای موجود در مفاد متن توافق وین. یک گذشته نگری، آینده نگری، حال نگری، کانتکست زمانی که تکست رو در اون کانتکست زمانی ببینید. نکته بعدی ملاحظات مورد نظر حکومت و دولت. رهبر مملکت چی گفته؟ مقامات دولت چی گفته؟ مسئولین آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، اسرائیلی و غیره چی گفتن؟ همه اینها با هم دیگه به ما میگه که این
فرایند متن توافق وین و همچنین قدنامه 2231 چه افعالی داره.
پس در واقع ما با یک تحلیلی الان روبرو هستیم که این تحلیل استراتژی. پس سه تا پرده‌اش رو بیشتر مورد بررسی قرار نمیدم که ناظر به نکاتی است که در طول حداقل 12-13 سال گذشته ملاحظات این قضیه، چون به هر جهت تقریبا از اولین کسانی که روز اولی که در مهر 1382 این موضوع مطرح شد و شروع شد، از همون روزهای اول موضع ما مشخص بوده، تحلیل ما مشخص بوده در رسانه ها، در خبرگزاری ها، در صدا و سیما، در سر کلاس ها، و یک پرونده 10-12 ساله ما برای این موضوع داریم. هرچه که مطالب گفته شده و نوشته شده و ارزیابی که داشتیم، یک روند مستمر رو در مباحث استراتژیک داره. برخلاف اینکه ما هیچ حقوقدانی نداشتیم که در 12 سال گذشته این موضوع رو وسط دقیق کرده باشه، هیچ اقتصاددان یا هیچ آدم فنی انرژی اتمی. سه پرده از این ملاحظات رو امروز مورد ارزیابی قرار بدیم، ببینیم که وضعیت چیست. اولین نکته رو اشاره کنم که کلمه‌ای که به نام برجام در فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی ما تثبیت شد و در فضای رسانه‌ای ما جا افتاد، غلطی است که از دو تا غلط رنج می‌بره. اما با کمال تأسف دیگه وارد فرهنگ سیاسی و فرهنگ حقوقی ما شد و غیر ممکنه که بشه تغییرش داد. تقریبا وقتی به متن هم مراجعه میکنید، مترجمین وزارت خارجه سهل‌انگاریشون مثل همین ترجمه خود مفهوم برجام. خب مفهوم Joint Comprehensive Plan of Action، اینجا شما صحبت از پلن میکنید. پلن با پروگرام متفاوته. خب وزارت خارجه ما فرق بین پلن و پروگرام رو نمیدونه. در تفکر استراتژیک پلنینگ با استراتژیک پروگرام دو تا مبحث جداست. بین برنامه و طرح خیلی فرق وجود داره. شما یه بار طرح میدید، یه بار برنامه میدید. اینجا گفتن که این برجامه، یعنی برنامه جامع اقدام مشترک برای شخص وزیر خارجه، تیم مذاکره کننده و همچنین اعضای وزارت خارجه باید به کلاس زبان تخصصی بگذارن استادان زبان، فرق بین پلان و پروگرام رو مشخص کنن. Joint Conference Plan of Action، نگفته Program of Action. این برنامه نیست، این طرحه. Plan of Action، طرح اقدام، نه برنامه اقدام. آقایان دولتی که از بالا تا پایینتون همتون فارغ التحصیل انگلیس و آمریکایید، البته خب میدونید که انگلیس یه ویژگی داره، میتونید برید تو انگلیس دکترا بگیرید، زبان انگلیسی بلد نباشید، اما شما در مقامات جمهوری اسلامی تا دلتون بخواد فارغ التحصیلان دانشگاه‌های مختلف انگلیس از گلاسکو و ادینبرو بیاید تا منچستر و همینجوری بیاید مثلا توی لندن و ولز و بیاید تا پایین ساوثهمپتون، اینا دارید از دانشگاه سوآز و لندن گرفته همینجوری برید تا بالا تا نیوکاسل و از دانشگاه آزادشون، سراسریشون، پیام‌نورشون، علمی کاربردیشون، از همه دانشگاه‌ها شما تقریبا فارغ التحصیل برید تو مقامات حکومتی میشه. یه نفرشون نمی‌تونه انگلیسی صحبت کنه. مثلا انتظار نداریم ولی وزارت خارجه همونه که همه شون فارغ التحصیلان آمریکا هم. پس دوستان عزیز، وقتی یک متن حقوقی که مبنای مناسبات بین الملل و حقوق بین الملل در این قضایا سهل‌انگاری و سهل‌گیری وزارت خارجه مملکت در موردش صورت میگیره، بین کلمه پلن با کلمه پروگرام خلط میکنه، معلوم میشه مذاکره کننده ما نمیدونسته طرح با برنامه چقدر فرق داره. نکته دوم اینه که وقتی شما میگید برجام، که دیگه برجام نیست، این طرحه، ترجمه. خب خود اون غلط دوم چیه؟ غلط دوم اینه که Joint Comprehensive Plan این میشه در واقع جامع مشترک اقدام، طرح جامع مشترک اقدام، نمیشه طرح جامع اقدام مشترک. اقدام مشترک نیست، پلان آف اکشن. اکشن در واقع بعد از اون سه کلمه اول میاد، اون سه کلمه اول رو باید با هم جمع کنید. این طرح طرح در واقع جامع مشترک اقدام، طرح جامع مشترک اقدام با برنامه جامع اقدام مشترک در یک جمله چهار کلمه ای وزارت خارجه ما دو تا غلط داره. خب به قول دوستان میگفت میگه 18 این نکته کلیست. همین درنگاری، همین سهلنگاری در ترجمه عنوان آنچه که برجام نامیده میشه. برجام کلمه غلطیست متاسفم، همونطوری که در علوم انسانی ما فلسفه حکمت نیست، پولیتیکال ساینس علوم سیاسی نیست، لاو حقوق نیست، اینترنشنال ریلیشن روابط بین الملل نیست، سایکولوژی روانشناسی نیست، سوسیولوژی جامعه شناسی نیست، اکانومی اقتصاد نیست. هر کسی توی این زمینه ها فارغ التحصیل شده و دکترا داره اسم رشتهش غلطه. همینطور که دوستان میپرسن چطور میشه از روز اول یک غلطی وارد زبان ما میشه، میشه اسم یک رشته دانشگاهی، همونطور که شما الان دیدید در هیاهویی که تمام جامعه علمی ما اینو رصد میکنه، 52.5% لید خبری رسانه ملی در 22 ماه گذشته، 52.5% لید خبری اصلی رسانه ملی در تمام بخش خبریش مسئله مذاکرات بوده. یعنی از 52.5% بیشتر خبر اول دوم سوم مربوط به مذاکرات بوده. جامعه درگیر این بوده، همه افراد حقوقی و حقیقی و غیرزانی درگیر بودن. یک جمله چهار کلمه ای دو تا غلط داره. اینی که من از بکار بردن کلمه برجام حذر میکنم، ولی غلطه دیگه. حالا غلطایی که میکنن همیشه اطرافیان و مجبوری بودیم غلطه پافشاری کنیم. پس وزارت خارجه وقتی در یک جمله چهار کلمه‌ای که تیتر دو تا غلط تو کارت دیده میشه، خب معلومه که جای جای این متن ترجمه شده باید بنویسی که آقا به متن اصلی مراجعه کنی، چون مترجمین ما واقعا نمیدونستن این چارچوب ها چیست. لذا مفهومی به نام برجام رو دوستان مد نظر نداشته باشن. این عنوان اصلیش در ترجمه میشه تجمع، طرح جامع مشترک اقدام، نه برنامه جامعه اقدام مشترک. اقدام مشترک نیست، جوینت اکشن نیست که بگید اقدام مشترکه. این هم از نظر تفکر استراتژی برای حقوق برای ما که متوجه چیزا نیستن، چون اگه متوجه بودن میگفتن که اقدام مشترک با مشترک اقدام چقدر فرق داره. اما به هر جهت بار داره دیگه، که تفکر استراتژی این مفاهیم بار دارن. اولین نکته‌ای که مطرح بود این بود که سیاست اصلی نظام نرمش قهرمانانه بود. تاریخ رفتار این حوزه در نرمش قهرمانانه برمیگرده به مناسبات شوروی و آمریکا. وقایع روز 5/5/1394 در مجلس آمریکا رو که جان کری، مونیز، جیکوب لو، جنرال دامسی و شون کارتر 5 نفری رفتن گزارش دادن، یعنی وزیر خزانه داری، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع، رئیس ستاد مشترک و افراد دیگه رفتن گزارش دادن و وزیر انرژی، این رو حتما باید بازخوانی کرد. یعنی آنچه که در اون روز در مجلس آمریکا مطرح شد و موارد بعدش، کل این موارد باید پیاده بشه در قالب یک کتاب، آنالیز و تحلیل محتوایی بشه به عنوان جلد دوم آنچه که در متن توافق وین و همچنین در موضوع مورد نظر در قطعه 2231 آمده استفاده بشه، چون بسیاری از بخشای نانوشته توافق وین رو اونجا اینا گفتن که خیلی نکات حیرت انگیز. حالا اگه برسم به بعضی از محوراش اشاره می‌کنم. یکی از مواردی بود که خب مخالفین از حزب جمهوری خواه مصر بودن که توافق با ایران توافق بدی بوده، ولی طرف دموکرات و نمایندگان طرفدار دولت یکیشون رسما گفت که ما همان گونه که به نیروهای معتدل در درون دولت شوروی کمک کردیم تا شوروی فروپاشید، در فرایند این توافق به نیروهای معتدل در درون ایران کمک میکنیم تا جمهوری اسلامی بپاشه.
حالا بخشش رو که کلا بی سی و بی او ای پخش کردن، یه بخش دیگه شم تو وبسایتشون موجوده. من خواهش می‌کنم دوستان تمام مشغول مذاکرات، یعنی نظرات نمایندگان موافق مخالف به اضافه اینا که دولت رفته بودن نظر بدن اونجا رو در مجلس آمریکا رو بگیرید، دستبنده کنید، صحافی کنید، آنالیز کنید، ببینید چه خبره. امروز یکی از سخنگویان آمریکا، بله دولت آمریکا، امروز این صحبت امروز مصاحبه کرد، گفته ایران از دید ما دشمنه. پس ایران از دید اینا دشمنه، در صورتی که مقامات دولت ما نگاهشون به آمریکا دشمن نیست. قبلا گفتم بازم اشاره میکنم، واکنش که قرار بود در قبال نرمش قهرمانان صورت بگیره چیه؟ طرفی که به ما الان بعد مذاکرات میگه دشمن، این همونطوری که تو مجلسشون هم گفتن همون راهی که برای فروپاشی شوروی رفتن دارن در مورد ایران هم میرن. این میشه منظر استراتژی. شوروی رو چطور باشوندن؟ لنین اول دوره حکومت شوروی گفت سوسیالیسم و کمونیسم با کپیتالیسم و سرمایه‌گرایی و لیبرالیسم سر جنگ داره و حتما یکیشون رو دیگری رو نابود میکنه، حتما این یکی میزنم یکی نابود میکنه. مثل اینکه امام راحل حرفش این بود که ما پرچم اسلام رو بر فراز جهان به اهتزاز در میاریم انشاءالله و اسلام سنگرهای کلیدی جهان رو فتح میکنه و تمدن جهانی اسلامی شکل میگیره و در اون فرایند طبیعتا این مسئله بود که طبیعتا وقتی اتفاق میفته لیبرالیسم و سرمایه گرایی و کمونیسم و اینا تمام این اسمای مدرن نخواهند بود. از این موضع لنین بعد از مرگ لنین در دوره استالین وقتی آمریکایی‌ها تقابل رو شروع کردن، لنینیسم یعنی ایدئولوژی لنین مبنا بود. آمریکایی‌ها آمدن این نظام برداری رو ترسیم کردن. این نظام برداری مبتنی بر حروف الفبای یونانی از حرف آلفا شروع میشه تا امگا ختم میشه. آمریکایی‌ها در این زاویه 40 زاویه 90 درجه شوروی رو یک مانع می‌دیدن که خودشون تو موضع تثبیت شده‌شون باید شوروی رو به زانو در می‌آوردن. نقطه عظمتشون در وضعیت آلفا موضع لنین بود. البته دیگه لنین مرده بود. در عصر استالین 17 سال بعد از لنین آمریکایی‌ها این موضع رو شروع کردن. لنینیسم تقابل بین کمونیسم و کپیتالیسم رو غیر قابل اجتناب میدونست. 30 سال طول کشید، 1930 وقتی این بحث شروع شد، آمریکایی‌ها استراتژی رو شروع کردن. 30 سال بعد در 1960 تا 62 به مدت 2 سال وقتی نیکیتای خروشچف حاکم شد در شوروی، کارشون کشید به مذاکره با آمریکایی‌ها. این مذاکرات ما با آمریکایی‌ها وقتی مذاکره صورت گرفت، خروشچف یه حرفی زد برخلاف لنین. گفت در یه جای زندگی میکنیم توی محله دوتا همسایه‌ای، از اون همسایه‌تون خوشتون نمیاد، نه شما میتونید از اون بخری که اون بره بیرون، نه اون میتونه شما رو از اینجا بیرون کنه، مجبورید همزیستی مسالمت‌آمیز کنید. یک اصطلاحی در روابط بین‌الملل و علوم سیاسی جا افتاد به نام همزیستی مسالمت‌آمیز. سال‌های قبل و بعد از انقلاب همون دوره‌ها در دوره شوروی چند تا کتاباش اینجا ترجمه شد، کتابای با همین عنوان، همزیستی مسالمت‌آمیز. بین ایران، بین شوروی و آمریکا همزیستی مسالمت‌آمیز شروع شد. عصر خروشچف 1962 که قضای بحران موشکی کوبا هم پیش اومد، جالب به شما بگم اون موقع هم دوره دموکرات‌ها بود. جان اف کندی با خروشچف دست دادن، توافقاتی صورت گرفت، شوروی آمریکا رو از موضع دشمن گذاشت کرد. گفت این حرفی که لنین میزد که حتما یا شوروی یا آمریکا یا کمونیسم یا کپیتالیسم دیگه این نیست. ما دوتا میتونیم رو کره زمین بمونیم، کره زمین رو تقسیم کنیم برای خودمون. همزیستی ما سلام نکنه. گام سوم رو افتاد. 30 سال بعد از گورباچو، 30 سال بعد از آقای خروشچف در 1960، در 1990 گورباچو شوروی رو پاشید. خب روی حروف الفبا چی شد؟ از وضعیت آلفا رسید به وضعیت میو. انقدر انعطاف پیدا کرد شوروی
که کاملا پارالل شد. اختلاف بین آمریکا و شوروی شد این دو تا خط آهن پارالل شد. قبل اختلافشون 90 درجه بود، هر چی می‌رفتن جلوتر بیشتر می‌شد. زمان تفکر لنین و استالین در دوره خروشچف پارالل شد. در دوره گورباچف این کاملا به هم آمد و به هم رسید. این گپ کاهنده شد، به وضعیت اومگا رسید. زمانی که در 1989 آمریکایی‌ها اعلام کردن وضعیت اومگا، روی کره زمین محدود کسانی می‌فهمیدن این یعنی چی. یادم اون روز تنها کسی که توی ایران متوجه این موضوع شد یکی از فرماندهان سپاه بود. توی سطح تحصیلات تکمیلی سر کلاس بلند شد گفت که آمریکایی‌ها شوروی رو به وضعیت اومگا رسوندن. خیلی متوجه نشدن یعنی چی، و توضیح داد که وضعیت اومگا از دید آمریکایی‌ها در حروف یونانی اینه که این مراحل از وضعیت آلفا به میو به اومگا طی شد و در واقع انقدر انعطاف نشون داد شوروی که تا آخر خورد زمین. اونی که موضعش تغییر نکرد، اون خطش صاف باقی موند، آمریکا بود. آمریکا قبل از مذاکرات به ما گفته دشمن، الان هم به ما میگه دشمن، همین امروز دوباره گفته ایران دشمن. یعنی آمریکا موضع ثابته. اونی که موضعش تغییر کرده وزیر خارجه ماست که رسما حرفش اینه که هیچگاه در ادبیاتش از کلمه دشمن استفاده نخواهد کرد. یا مقامات دیگه در دولت. اونی که عقب نشینی کرد شوروی بود. شوروی از مارکسیسم عقب نشینی کرد، از لیبرالی، از کمونیسم عقب نشینی کرد، از سوسیالیسم عقب نشینی کرد. شوروی عقب نشینی کرد، اما آمریکا از ایدئولوژیش، از لیبرالیسم و کپیتالیسم عقب نشینی نکرد. جالب به شما بگم بعد از مذاکرات آقای خروشچف و آقای کندی که با هم دست دادن، یه عکس خیلی معروفی از اون عکسی که دست دادن با هم دیگه، و شوروی کوتاه اومد، حدود 7-8 سال بعدش مذاکراتی شروع شد به نام مذاکرات سالت 1 و سالت 2 در 1972. این همین مذاکرات اتمی ما، همه دنیا درگیرش بودن. صبح تا شب همه خبرهایی بود، پیمان سالت 1، پیمان سالت 2. حالا میگن لوزان و نمیدونم وین و چه و چه. اون موقع میگفتن پیمان سالت 1، سالت 2. تعداد موشک‌های اتمی تو، تعداد موشک‌های اتمی من. اینجوری میگه آمریکا و شوروی. کلود دلماس در کتاب همزیستی مسالمت‌آمیز میگه، تو فرانسه دیگه، تو فرانسه این کتاب نوشته، اون موقع صحبت تقریبا 40 سال پیش، میگه آمریکا و غرب شوروی رو از سطح ایدئولوژیک، از صحبت کمونیسم و سوسیالیسم و مارکسیسم آوردش تو سطح استراتژی، تعداد موشک‌های اتمی تو، تعداد موشک‌های اتمی من. بعد شوروی رو پاشوند. خوب دقت کنید، اول شوروی حرفای ایدئولوژیک میزد که کپیتالیسم باید بره، لیبرالیسم باید بره، به جاش کمونیسم و مارکسیسم بیاد. اول از این موزه آوردش پایین، آوردش که آقا تو تعداد موشک اتمی چقدر، من تعداد موشک اتمی چقدر، تو سالته و سالته. بعد کشیدش تو بازی‌های عمومی استراتژیک و نابودش کرد، از آلفا به میو به اومگا. ایران رو الان آوردن کجا؟ ایران رو امروز از مسئله گسترش اسلام در جهان و صدور انقلاب در جهان و جهان رو به سمت آرمان‌های انقلاب اسلامی و آرمان‌های حضرت روح الله بردن و آرمان‌های قرآن بردن، آوردن پایین. جمهوری اسلامی مشکلش با غرب سر تعداد سانتریفیوژاش. الان جمهوری اسلامی مشکلش با غرب اینه که 6000 تا سانتریفیوژ توی نطنز داشته باشه، 1044 تا توی فوردو، سوختش 20% باشه به 37%، تمام شد. جمهوری اسلامی اگر ازش مثلا سوخت فلان مقدار درصدو بپذیرم، تعداد سانتریفیوژاشو 1000 برابر کنم یا کمتر کنم، مشکلی با غرب نداره. شوروی هم اینجوری شده بود، انگار اصلا مشکلی شوروی با آمریکا نداشت سر قضیه مفاد ایدئولوژیکشون، کدوم مدل و تفکر بر جهان حکومت کنه، مدل مارکسیسم یا مدل لیبرالیسم، سرمایه‌گرایی و کپیتالیسم باشه یا سوسیالیسم. امروز الان مطرح نیست تمدن نوین اسلامی که رهبر این مملکت میگه، حرفی که حضرت روح الله میزد که آقا جان جوانان نوبت خودشون آماده کنن برای شکل‌گیری اون جامعه و تمدن آرمانی جهانی، حرفایی که برای مقدمات ظهور زده میشده، اینا اصلا همه رفته کنار. دعوا بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و پنجه به علاوه یک توی این متونی که منتشر شده به زبان غربی و غیره یک کلمه است. آقا این تعداد سانتریفیوژ، این دست غنی‌سازی، این ردیف تحریم‌ها برداشته بشه، برای شما هم بیاد اینجوری این سازگار رو ایجاد کنن. اصلا ما و غرب هیچ تقابل ایدئولوژیکی نداریم. همون اتفاقی در مورد شوروی افتاد داره تکرار میشه. دوستان عزیز جواب خوب دقت کنید. اولا آمریکا و اروپا دارن ایران رو از موضع ایدئولوژیک میارن در موضع استراتژیک. موضع استراتژیک تعداد سانتریفیوژ و تعداد تحریم ها و این مقدار شرکت های اونا بیان یا نیاد، میزان دارایی پولی که شده ما چه باشد، اینجور حرف هاست. این حرف ها حرف های استراتژیک رو سطح کردن. اما حرف ایدئولوژیک اینه که آیا خدا اصالت داره یا بشر، تبوئیسم یا اومانیسم، آیا نظام مالی و بانکی جهان که ربویست بماند یا شما برید به سمت نظام مالی اسلامی، آیا حکومت از آن انسان‌های قلبی نزدیک و مبرونه به اسمت باشه یا اینکه هر انسان آلوده خودشو به رأی گذاشت رأی آورد اومد رأی، آیا فرهنگ غیر توحیدی، فرهنگ تسلیسی مدرن بر جهان حاکم باشه یا معرفت توحیدی، اینا اصلا مطرح نیست. سال 1383 سال 1393 انگلیس رسماً همجنس بازی رو آزاد می‌کنه، در کشورش به قانون تصویب می‌کنه و آقای دیوید کامرون نخست وزیرش میاد میگه ما به یک جهش بزرگ و نظام بزرگ اجتماعی از این حیث رسیدیم. سال 1394 یک سال بعدش آمریکا این کارو می‌کنه. آیا دعوای ما در انقلاب اسلامی که آمدیم این لانه جاسوسی رو از آمریکایی‌ها گرفتیم بیرونشون کردیم جاسوساشون رو برای تحقق این قرآن، این نبود که ما هم این انبیا دعوت به قرآن کنیم؟ اگر انبیا یک نفر بودن، ما که امروز ملت 70 80 میلیون نفری هستیم پیرو انبیایی، یه ملت 80 میلیون نفری نمیتونه مثل یک نبی دعوت کنه. آقا مگر صراحتا در قرآن در آیات این نیامده که قوم لوط 4000 سال پیش زمان ابراهیم خلیل در شهر صدوم در همین کشور اردن فعلی عمل شنیع همجنس بازی رو انجام دادن و خدا اونها رو عذاب کرد؟ چطور میشه انگلیس یکی از این پنج به علاوه یکه و آمریکا که یکی دیگه از این مستکبرانه، اینها همجنس بازی رو در دو سال پیاپی در دوره 22 ماهه توافقی که داره صورت میگیره و مذاکراتی که هست رسما میرن به سمت یک عمل شنیعی که به خاطر همین یه دونه عمل یه قومی در زمان یه پیامبری کاملا نابود شدن؟ اما ما دست از قرآن شستیم، دست از انبیا شستیم، دست از اسلام شستیم، دست از آرمان‌هایی که به خاطر شهید دادیم شستیم. ما حتی نمیتونیم یک آیه قرآن رو مطالعه کنیم از پنج به علاوه یک. فقط میریم پای میز مذاکره از ما بپذیرن تعداد سانتریفیوژا رو. مسئله ما سانتریفیوژ بود. خب اگه این بود که ما چرا انقلاب کردیم؟ خود آلمان‌ها قرار بود قبل از انقلاب در بوشهر برای ما تاسیسات اتمی درست کنن، نه مدل روسی، مدل آلمانیش. خود آمریکایی ها پشتش وایساده بودن. اگر قرار بود ما اسلام و قرآن رو پیاده نکنیم به خاطر یک سری امکانات و تجهیزات این چنینی، اینا بیان به ما حکم کنن و ما دست از دفاع از مستضعفین برداریم. صرف 4 ماه مردم یمن رو دارن به ظالمانه ترین شکل مورد هجوم قرار میدن، یک موضع از سوی دولت جمهوری اسلامی گرفته نشده.
سنجان رفیق سعودیاست.
هیچ نوع حمایتی نذاشتن از اینجا به سمت اونجا بره، چون دولت درگیر مذاکره بود، نمیخواست مثلا در مذاکره خرچه ایجاد بشه. جوان، مقامات مسئول در حکومت جمهوری اسلامی و در دولت جمهوری اسلامی با ایجاد خفقانی که کردن، رسانه‌های منطقه رو می‌بندن، روزنامه‌ها رو به چالش می‌کشن، خبرگزاری‌ها رو تعطیل می‌کنن، هر سخنرانی تو صحنه باشه براش پرونده تو دادگاه‌ها ایجاد می‌کنن. جلو این نکته رو نمی‌تونن بگیرن که این فریاد به گوش شماها برسه که ما برای یک کار تو صحنه اومدیم، برای کلمتون لاهی اندوریان. و امروز چه اتفاقی افتاده؟ کفار و مشرکین و ملحدین و منافقین نقض صریح قرآن میکنن و ما در مواجهه با اینها در نقض صریح قرآن هیچ موضعی نداریم. یعنی جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژیک اومده تو سطح استراتژیک. تجربه شوروی، کتاب پایه‌ای که توی زمینه میتونید مطالعه کنید، کتاب آقای کلود دلماس، همزیستی مسالمت‌آمیز. ما ممکنه بگید آقا یه عقب نشینی تاکتیکی نظام داره انجام میده و بعد از این عقب نشینی تاکتیکی نظام حرفش اینه که مقداری تحریم ها رو برمیدارید، انرژی هسته‌ای رو هم تا این سطح حفظ میکنید. من به شما ثابت میکنم که در نظام جمهوری اسلامی غیر از شخص رهبری مقامات لایه دوم سوم چنین اعتقادی ندارن. رسما مصاحبه ای منتشر میشه از رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که دیگه تابوی مذاکره با آمریکا شکست. از دید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این حکومت آمریکا شیطان بزرگ نیست، آمریکا تروریست به ذات نیست، آمریکا قومان فساد قرن نیست که در سال 1384 همچنس بازی رو در کل کشورش عادی و جریان سازی کنه. آمریکا استکبار جهانی نیست. از دید رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی یه کسایی مخالف بودن، اینا تابوی اون مذاکره رو شکستن، پس از این به بعد راه باز شد، خیلی اتفاق میفته. شما ببینید در 1384 همایشی برگزار میشه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و متن سخنرانی رئیس اون مرکز تحقیقات استراتژیک که امروز رئیس جمهور در ایران هست در بهار 1385 در مجله راهبرد منتشر میشه. حرف رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک عالی ترین نهاد تصمیم سازی حکومت جمهوری اسلامی یعنی مجمع تشخیص مصلحت نظام اینه که ما میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم یا جمهوری اسلامی، میخواهیم ثروت ملی تولید کنیم یا قدرت ملی. اگر میخواهیم انقلاب اسلامی باشیم اولا باید قدرت ملی تولید کنیم، ثانیا انقلابمان را صادر کنیم. این برای ما هزینه دارد. این متن را خواهش میکنم به سمتش برید و اصل متن را ببینید و بعد ایشون ثابت میکنه که بهتر ما جمهوری اسلامی باشیم نه انقلاب اسلامی. ما جمهوری اسلامی باشیم و انقلاب اسلامی. اگر جمهوری اسلامی باشیم ثروت ملی تولید میکنیم، اگر انقلاب اسلامی باشیم چون انقلابمون میخوام صادر کنیم باید قدرت ملی داشته باشیم و قدرت ملی تولید کنیم، باید بریم انقلابمون رو صادر کنیم و این هزینه داره. این هزینه داره جمهوری اسلامی. دوستان ممکنه بگن آقا قیاس منفعاله با شوروی، شوروی رهبرانش آرام آرام به نتیجه رسیدن که برن جلو و کوتا بیان، اما در جمهوری اسلامی نیست. مطلق مسئولین جمهوری اسلامی نظرشون استمرار حرکت امامه. من به شما ثابت میکنم اینجوری نیست در جمهوری اسلامی. به ویژه رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس محترم جمهور امروز ما اینا در طول سالهای گذشته متونی منتشر کردن، حرفایی زدن که شما امروز میبینید شخص رئیس مجمع تشخیص مصلحت ما با خوشحالی میگه که آقا تابوی مذاکرات شکست، بعد بعدش چی بشه؟ ول کنید مسئله انرژی هسته‌ای و مسئله رفع تحریم‌ها رو، اینو بچسبید که پس فردا سفارت آمریکا تو ایران مجددا افتتاح میشه. تایش رو باید نتیجه بگیریم دیگه. اینجوریه، یعنی منظوره اینکه تابو شکست یعنی که آقا بعد ول کنید اصلا چیکار کنید، منتقدیم به اینکه فردا زندگی مردم خوب بشه یا نه در رفع تحریم‌ها. آمریکا خواهد آمد همونطوری که انگلیس داره میاد، بی بی سی ملعون میاد در جمهوری اسلامی مجوز میگیره، وزارت ارشاد سخنگوش برای روز اعلام میکنه که بی بی سی مجوز گرفت و میاد در ایران دفتر میزنه، اون موقع منتقدین این مذاکرات یکی پس از دیگری خفه میشن تو این مملکت، یکی پس از دیگری دادگاهی میشن، یکی پس از دیگری روزنامه‌ها و سایتاشون بسته میشه. این ادعا دقت کنید، این ادعا که جمهوری اسلامی از سطح ایدئولوژیک اومده تو سطح استراتژیک، این ادعا تو مجمع تشخیص مصلحت نظام دیده میشه تو نوشته ها و گفته های این مقامات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت فعلی. دعوای دولت فعلی با غرب دعوای ایدئولوژی اسلام با لیبرالیسم نیست. دعوای دولت ما با غرب دعوای رفع تحریم ها و باز شدن سفارت آمریکا و آمدن مک‌دونالد پرسشنامه رو چند روز پیش یکی از دانشجو به من نشون داد که تو استان‌های مختلف کمپانی‌های سیگارسازی آمریکایی توزیع کردن در مورد کنت و وینستون و مالبرو مارلبرو و مونتانا و از دکه‌دارها تو استان‌های مختلف دارن برآورد می‌گیرن در مورد میزان علاقه و چشش جوان‌ها به سیگارهای مختلف آمریکایی با تحقیقات و برآوردهای میدانی دارن میان که سیگارشون رو بفروشن، مکدونالدشون رو بیارن، کوکاکولاشون رو بیارن. دیروز روزنامه نیویورک تایمز نوشته، رسانه‌های داخلی هم منعکس کردن، دیروز روزنامه نیویورک تایمز گفته بعد از بازگشایی فضای اقتصادی بین ایران و غرب اولین اتفاق مهمی که میفته اینه که همراه محصولات و کالاهای غربی به خصوص آمریکایی فرهنگ آمریکایی هم وارد ایران میشه و زمینه سازی تحول اجتماعی اصلی در درون ایران خواهد شد. اون نگاهش به مذاکره اینه که بیاد یه راهی ایجاد کنه مثل اسب تروا، بیاد داخل سیستم رو از درون متلاشی کنه، همینجور ارتباط بگیره، سیستم رو استفاده کنه. شما ذره ای در نگاه دولت مردان جمهوری اسلامی نگاه نمیبینید که از رابطه ما با آمریکا، آمریکا به سمت اسلام و دین بیاد و مردم آمریکا. پس اگر کلود درماس میگه که اول شوروی رو از سطح استراتژیک بردن تو سطح ایدئولوژی بردن تو سطح استراتژیک، دعوای بین کمونیسم و کپیتالیسم رو کردن دعوای سر تعداد موشک‌های بالستیک و موشک‌های اتمی، جمهوری اسلامی هم از سطح اینکه لیبرالیسم و کپیتالیسم بره اسلام ناب یا جایون بنشینه، از این سطح جمهوری اسلامی توسط دولت مردان و مسئولانش تنزل پیدا کرده به سانتریفیوژ مثلا 1044 تایی توی فوردو و 6000 تایی اینجا و مقوله‌ای به نام مثلا سوخت چند درصد. چی دادیم؟ تفکر ایدئولوژیکمون. چی گرفتیم؟ دفتر استخوانی. و اگر کل انرژی هسته‌ای جهان هم می‌آورد به ما می‌داد که ما ایدئولوژیمون رو از مبنای تفکری که براش انقلاب کردیم دست برداریم، نمی‌ارزید. یک کلمه ایدئولوژیک شما تو کلام مسئولین این حکومت نمی‌شنوید. برید از مشاوران این دولت بپرسید، مشاوران این دولت بهتر به شما میگن. شما اگر میخواید مواضع غیر ایدئولوژیک این دولت رو بشناسید، از مشاوران این دولت که در دانشگاه شهید بهشتی هستن دیدگاهشون رو بپرسید. این حرف سنگینه، 10 سال بعد همه متوجه میشن که چی گفتم. اما گفتم که بدانید جمهوری اسلامی از موضع ایدئولوژیک تنزل کرده به موضع استراتژیک. حرف جمهوری اسلامی دیگه صدور انقلاب نیست، حرف جمهوری اسلامی دیگه تحول اسلام ناب نیست، حرف جمهوری اسلامی تحول زمین سازی برای ظهور در سطح کره زمین نیست، حرف جمهوری اسلامی دیگه مهدویت نیست، حرف جمهوری اسلامی باز شدن درها به سمت محصولات غربیه و اینکه غرب ما را بپذیرد. الان دغدغه دولت ما اینه که غرب اونو بپذیره. شما هیچ وقت در تاریخ زندگیتون از این آقای رئیس جمهور ما و از اون آقای هاشمی در مجمع تشخیص در مورد مهدویت متنی سخنانی شنیدید؟ دولتی که شالوده اقتصاد و فرهنگ و سیاست خارجیش لیبرالیزمه، این دولت مشکل ایدئولوژیک با آمریکای لیبرال پیدا میکنه؟ دولتی که 1385 متنی از رئیسش منتشر میشه که اونجا گفته انقلاب اسلامی رو بذاریم کنار، بریم به سمت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی باشیم، انقلاب اسلامی نمیخوایم، آیا این دولت مسئلهش میشه این که اسلام رو در جهان پسندیده یا میخوایم جمهوری اسلامی باشیم؟ ببین جمله آخر پاراگرافش اینه، اگر بگیم هنوز انقلاب اسلامی هستیم داریم برمیگردیم به عقب، یعنی انقلاب اسلامی فقط یه دونه بود، سال 57 تمام شد. خب سوال حقوقی من اینه از آقایون حقوقدان، اگر کشوری از دید شما انقلابش تمام شده، شده جمهوری اسلامی دیگه انقلاب اسلامی نیست، چرا در قانون اساسیش نهادی تعریف شده به نام نهاد رهبر انقلاب اسلامی؟ خب اسم رهبر انقلاب اسلامی رو عوض کنید، بخونید رهبر جمهوری اسلامی دیگه. کشوری که میخواهد انقلاب اسلامی نباشد جمهوری اسلامی باشد، رئیس جمهوری اسلامی کافیه براش، رهبر انقلاب اسلامی نمیخواد.
خوب دقت کنید دوستان کجا دارن میزنن. خوب دقت کنید جایی رو که هدف گرفتن آقایون صداشم کم در آوردن متنش حالا داره دو میشه کجا رو دارن میزنن.
کشوری که خواست جمهوری اسلامی باشه، نخواست انقلاب اسلامی باشه، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمیخواد، همون جمهوری اسلامی براش کافیه. کشوری که خواست جمهوری اسلامی باشه، انقلاب اسلامی نباشه، بر مبنای نوشته مجله در مجله راهبرد در بهار 1385، این کشور دادگاه انقلاب نمیخواد دیگه در دستگاه قضاییش. پس دادگاه عمومی، دادگاه انقلاب نمیخواد، سپاه پاسداران انقلاب نمیخواد، هیچ چیز از نهاد انقلاب نمیخواد، نهاد رهبری انقلاب رو هم نمیخواد. رسماً دیدگاه کسی که در مجله راهبرد با بودجه بیت المال در مجمع تشخیص مصلحت نظام چنین متن رو منتشر کرده، موضعش اینه که انقلاب اسلامی در 57 تمام شد. و تو پاراگراف آخر میگه یعنی چی دوباره باید برگردی به انقلاب اسلامی. او قائل نیست که انقلاب اسلامی ادامهش میشه انقلاب اسلامی لبنان و حزب الله لبنان. قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی فلسطین و جهاد اسلامی و حماس. قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلام انتفاضه فلسطین. قائل نیست که ادامه انقلاب اسلامی میشه انقلاب اسلامی عراق و حرکتی که امروز در عراق داره صورت میگیره. انقلاب اسلامی بحرین و مردم بحرین. انقلاب اسلامی یمن و جریان الحوثی. قائل به انقلاب اسلامی و استمرار انقلاب اسلامی در جهان نیست. معنی هست چیه؟ آیا بهتر از این آمریکا میخواد؟ آمریکا میگه با شما انقلابتون صادر نکنید. مگر آقای جان کری دیروز پریروز در قطر کنار دست آقای لاوروف چی گفت؟ و کنار دست مسئولین دولت قطر گفت آقا ایران از سوریه و یمن و لبنان داره بیرون، سوریه و یمن و لبنان کمک نکنید، ما که اونجا نیستیم. تفکر ما به عنوان انقلاب اسلامی اونجا صادر شده، این ایستادگی رو رقم زده. از دل تفکری که در مجله راهبرد می‌نویسه ما انقلاب اسلامی نباشیم جمهوری اسلامی باشیم، از دل چنین تفکری جوان حمایت از حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی، الحوثی، مردم مظلوم سوریه، مردم مظلوم عراق و جایی که در نمیاد. اینا میگن آقا بمانید، داعش بیاد بغداد رو بگیره، دمشق رو بگیره، بیروت رو بگیره، عدن رو بگیره، همه جا رو بگیره، برن سرازیر بشه توی تهران. این حرفی که میزنم از ظرفیت ذهنی و فکری فضای سیاسی امروز کشور بالاتر ها. 10 سال بعد همه میفهمن چی گفتن. 10 سال بعد همه میفهمن کجا رو ما در مورد این دولت و مسئولین این دولت و مجمع تشخیص مصلحت میدیدیم. دولتی که بنیان نظری اقتصادش، فرهنگش، سیاستش و سیاست بین‌المللش بر لیبرالیسم نهاده شده، یه مشاور غیر لیبرال توی دولت نمی‌بینی، یک طرح و نظر غیر لیبرالی توی دولت نمی‌بینی. این دولت اختلاف نظر با آمریکا در بنیان ایدئولوژیک نداره. این حرف خیلی سنگینه اما فهم نمی‌شه. دولتی که یک ماه پیش سخنگوش اعلام میکنه که مبنای برنامه ششم توسعه که داره در سازمان مدیریت برنامه ریزی نوشته میشه، کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. این کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهور که در سال 1388-89 در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز ارباب استراتژیک تهیه شد و من هزار بار گفتم تو مجامع عمومی که آقا این کتابی که مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده منیفست لیبرالیسم کردن جمهوری اسلامیه. همون اتهامی که منتظری به خاطرش عرض شد، همون اتهامی که به خاطرش بنی صدر عرض شد، همون اتهامی که به خاطرش خاتمی یاوی انقلاب نامیده شد. بعد رسما سخنگوی دولت میاد میسته، رسما اعلام میکنه جلوی رسانه ها که مبنای برنامه ششم توسعه کشور که الان داره تنظیم میشه در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور، کتاب نظام‌های اقتصادی آقای رئیس جمهوره. این کتاب در صفحه 782 شدی، بعد از 782 صفحه صغرا کبرا چیدن که یک آیه و حدیث داخلش نیست، همش بنیان‌های نظری کمی شده لیبرال هاست. صراحتاً میگه ما باید مبنای توسعه کشور رو بذاریم مکتب نهادگرایان و کینزی‌های جدید. دروغی از این بالاتر نیست که کسی باور کنه در این نظام کسی که میخواهد مکتب نوکیزی ها رو پیاده کنند، همزمان میخواهد اقتصاد مقاومتی رو هم پیاده کنند. دروغی از این بالاتر وجود ندارد که بشود بین مکتب کینزی های جدید در لیبرالیسم با اقتصاد مقاومتی که رهبر این مملکت گفته و چارچوب‌هاش رو مشخص کرده جمع کرد. کی توی این مملکت حالو گیر آوردید؟ پس دقت کنم دوستان، بنیان نظریه غربی ها در این مذاکرات این بوده که این شوروی ما رو از وضعیت آلفا برسونن به میوت، برسونن به اومگا. حوصله‌شون هم زیاده، 30 سال خورده تعامل کردن، کشور رسید به وضعیت میوت. این نرمش قهرمانانه‌ای که رهبری گفته بود زیادی نرمش نشون داده شد اینجا دیگه، کاملا الان وضعیت پارالل شد. خب ما پارالل شدیم، یعنی عین دو تا خط آهن به موازات هم با مبنای ایدئولوژیک غربی ها جلو میریم. این فرایند هم فرایند ایدئولوژیکه، این فرایندی که توی حروف یونانی اینا تحصیل میکنن آمریکایی‌ها توی اتاق عملیاتشون، فرایند این میگن ایدئولوژی و کشور باید کوتاه بیاد جلوی ما. خب شما میگید که آقا این مدل شوروی بوده، آمریکایی‌ها هم الان چنین نظری دارن، در جمهوری اسلامی این محقق نمیشه. من به شما میگم میشه. من به شما میگم در جمهوری اسلامی غیر از رهبر این مملکت در رأس نظام، بدنه قوای مختلف ما مشکلی با لیبرالیسم ندارند. شما در ستا قوه موضع ایدئولوژیکی شنیدید نسبت به مذاکرات، یا هر چی بوده موضع استراتژیک بوده در مورد تعداد سانتریفیوژ و غیرذالک. پس نکته اینه، مبنای نظریه این چارچوب یه دوره 60-70 ساله است، از 1930 تا 1990 که از وضعیت آلفا لنینیسم به وضعیت میوف خروشچوفیز به وضعیت اومگا گورباچوفیز رسید و ایدئولوژی مارکسیسم و سوسیالیسم سقوط کرد جلوی ایدئولوژی لیبرالیسم. امروز هم در جمهوری اسلامی در 37 سالگرد عمر جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی با یک دولت عمیقا لیبرال که سخنگوی از اون کارگزاران میگه ما لیبرالیم، سخنگوی یکی میگه ما لیبرالیم، اون یکی میگه ما لیبرالیم، مشاورانش هم میگه ما لیبرالیم، رسما هم روزنامه‌ها و مجله‌های فکری و نظریشون میگن ما لیبرالیسم رو میپذیریم در وجوه سیاسی و اقتصادی و غیرش، مثلا در فلان بخشش رو نمیپذیریم، لیبرالیسم اینجوری که تیکش رو بزنید بقیش رو نپذیریم. لیبرالیسمی که در دولت ما پذیرفته شده با لیبرالیسمی که در ایالات متحده مبنای ایدئولوژیک ایالات متحده است اختلافی نداره. پس کشور ما از نظر ایدئولوژیک و دولت ما به وضعیت نیروی رسید. این جمله رو عرض میکنم بدانید آغاز عصر خروشچوفیسم در ایران شروع شد. باید به مقامات آمریکایی تبریک گفت، توانست ایران رو هم همچون شوروی برسونید به مرحله خروشچوفیسم. البته دارم میگم جمهوری اسلامی رو تونستید. این مملکت یه لایه عمیق و بنیادی داره که اسمش انقلاب اسلامی. در بخش جمهوری اسلامی هم بهشان تبریک. یک گروه اینجا منادی جمهوری اسلامی بودن، شما جمهوری اسلامی چیا رو کشوندید به این که با شما به مرحله میوب برسن. خروشچوفیسم در جمهوری اسلامی تثبیت شد در توافقی که در 1394 در تیرما در بیان صورت گرفت. جمهوری اسلامی به وضعیت خروشچوف رسید، یعنی همونطوری که دموکرات ها در زمان کندی با خروشچوف بستن و شوروی وارد مرحله همزیستی مسالمت آمیز شد، دولت ما هم با ایالات متحده و با غرب مشکل ایدئولوژیک نداره، هیچ مشکلی نداره، اصلا مشکلی نداره، نه مشکل حجاب دارن، نه مشکل ولایت فقیه دارن، نه مشکل تفکر دینی دارن، نه مشکل همجنسوازی دارن، نه مشکل ظلم و جور و فساد دارن، نه مشکل روا دارن، اصلا تمدن غرب کاملا بری از فساد و جور و در واقع کفر و شرک و الحاد و این حرف هست. مقامات دولت ما دنبال چون دیدید که تقسیم بندی دو شقه کردن کشور به جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی کار من نیست، کار رئیس دولت ماست. رئیس دولت ما اولین بار این حرف رو زد، جمهوری اسلامی یا انقلاب اسلامی. کسی فردا نه یا رهبر مملکت فرموده که آقا کشور رو دو دستگی نکنید. من دو دسته نکردم، رئیس جمهور دو دسته کرد. ایران جمهوری اسلامی است یا انقلاب اسلامی. در ایران یه گروهی الان تو دولت ما هستن جمهوری اسلامی هستن، ولی جمهوری لیبرال اسلامی. آنچه که دغدغه‌شون نیست پیاده کردن اسلامه، تو وزارت مخابراتشون مسئله‌شون اسلامه، هر چی شبکه اجتماعی باز کنه باز حالشون رو برن گردون. خیلی توی اقتصاد مسئله‌شون زدن رباست تو بانک مرکزی و جای دیگه. کو چی شما از شورای فقهی بانک و بورس می‌گید؟ مسئله‌شون در اقتصاد رفتن به سمت اقتصاد مقاومتیه. آقا چطور ممکنه شما بتونید بین اقتصاد نوکینزی که تو کتاب رئیس جمهور آمده در نظام‌های اقتصادیش که رئیس سازمان مدیریت برنامه‌ریزیش به عنوان سخنگوی دولت میاد میگه که این مبنای برنامه‌ریزی شما تلویزیون هم 10 تا بخش خبریش همین خبر رو پخش میکنه، با اقتصاد مقاومتی بتونی جمع کنی؟ کجای سیاستی که توی دولت میاد میشه سیاست دینیه؟ کجای فضای فرهنگی که توی دولت فضای فرهنگی دینیه؟ دغدغه دین نیست، لیبرالیسم. وقتی لیبرالیسم در دولت ما هست، تو آمریکا هم لیبرالیسم هست، این دو تا با هم منطبقن. پس دوره خروشچوفیز در دولت ما شروع شد، اما انقلاب اسلامی یه بنیان نظری عمیق داره. این بنیان نظری عمیق انقلاب اسلامی قابل جمع نیست دوستان عزیز و خوبم. چه بخواهیم چه نخواهیم جمهوری اسلامی داره دو شقه میشه. مرز بین جمهوری اسلامی گرایانی که از جمهوری اسلامی منظورشون جمهوری بر مبنای اسلام نیست، منظورشون یک جمهوری لیبراله، با که کاملا تو دامن غربه، سفارتش اینجا ایجاد بشه هیچ مشکلی نداره. شما از جمهوری آقای هاشمی چی استنباط میکنید؟ وقتی ایشون میگه که آقا تابع مذاکره با آمریکا شکست، چون یه بار میره مذاکره میکنه برای برنامه هسته ای، ولی وقتی میگه که تابع مذاکره شکست، یعنی ما حالا حالا کار داریم بعد از این قضیه. من یک کلمه به شما بگم، مفهومی به نام کلید حسرت. کلید حسرت دوستان عزیز کلیدی بود که آقای مک بارنه و اولیگار نورس آوردن ایران. یک کلیدی بود، کیکی و پلتی و انجیل امضا شده ای و که آقا ما هم مثل شما مذهبی هستیم، این هم انجیل من ریگان امضاش کردم، این هم پلتی که اصل همون میده به شما خودمون در مقابل شما خلی سلال کنیم، آه این پلت، این هم کیکی که کامون رو شیرین کنیم و این کلیده کلیدی بندازیم در رابطه بین ما و شما گشوده بشه، چون مشکل در آمریکا دیگه. آمریکا توی گزارشی که سالون سنتر در سال 88 منتشر کرد میگه ما مهمترین مشکل اونه که با ایران رابطه نداریم، نمیتونیم از درون ایران رو بپاشونیم، رابطه نیاز داریم مگه بپاشونیم بشونیم. هر کشوری با آمریکا رابطه داشته از درون پاشوندنش. چرا دانشجویان اومدن لانه جاسوسی رو گرفتن همینجا رو؟ چون در اینجا 80-90 جلد کتاب بعدن دانشجوها چاپ کردن از اسنادی که اینجا جمع بود، که اینجا داشتن توطئه میکردن انقلاب رو بر زمین بزنن. اگر انقلاب تا الان 37 سال دوام آورده، یک دلیلش اینه که لایه جاسوسی آمریکا اینجا تعطیل بوده. آمریکا برای رابطه نیاز داشت تا آخر جنگ. لذا سال 1865 در 4 خرداد آمریکایی‌ها اومدن اینجا، کیک و شیرینی و نمی‌دونم کلت و انجیل و کلیدی آوردن. این کلیده رو امام وقتی متوجه شد برخورد کرد، گفت از سر باشی مذاکره نکنید، بیا تو سطح پایین. و اینا 3 روزم تو تهران بودن تو هتل مربوطه، تحویل گرفته نشدن و رفتن مذاکرات بند خورد. 6 ماه بعد صدای قضیه در اومد، امام فرمود به یه نفر که برو همینجا توی جلو لانه جاسوسی، روز 13 آبان بود، جلو همین لانه جاسوسی برو به مردم بگو تو نماز جمعه بگو. خب مسئله مطرح شد و 6 ماه بعد مردم فهمیدن که آمریکایی‌ها برای هم جمعیتی آمده بودن. امام هم مسئله رو جلوش گرفت. بعضیا حسرت اون کلیده تو دلشون بود. 27 سال بعد اون کلیده رو در سال 92 از جیبشون در آوردن، گفتن این کلید حلال مشکلات. 70 میلیون نفر مردم فکر کردن منظور از این کلید که آقا ما یک کلیدی داریم، طرحی تو مرکز ارباب استراتژی مجمع تشخیص کار کردیم، میندازیم مشکلات اقتصادی رو حل میکنیم. همه مردم فکر کردن منظور از این کلید حل مشکلات اقتصادی. تیر ماه امسال وقتی که توافق ژنو، توافق وین انجام شد و قطعنامه 23 قطعی شد و به این مراحل رسید، دوباره کلیده رو اومد. معلوم شد بابا منظور این بوده، همونی که بود دوستمون داره میگه که تابع مذاکره شکسته شد، که آقا کلیده رو دفعه شما امریکایی ها اووردید، امام نپذیرفت، حالا از طرف ما کلیده آمده، باز کنید این در منظور از حل مشکلات با کلید مشکلات اقتصادی و چه نبود، مشکل رابطه با آمریکا بود. آنچه نانوشته هست در این متن به اصطلاح برجام، آنچه نانوشته هست در قدنامه 2231، اینی که از منظر استراتژیک باید بهش توجه کنید، سرگرم تعداد سانتریفیوژا و سرگرم رفع تحریم و گروزالک نشوید، اینه که نیت طرف ایرانی مسئله تحریم و سانتریفیوژ نبوده، مسئلهش رابطه با آمریکا و مذاکره با آمریکا بوده. چمان که بارها رئیس جمهور و رئیس مجمع تشخیص گفتن به این مرحله ختم نمیشه، ادامه خواهد داشت. هی رهبر مملکت اومد گفت آقا جان فقط برای انرژی هسته‌ای و برنامه هسته‌ای؟ اینا بلافاصله اومدن گفتن نه، محدود به این نمیشه، ادامه خواهد داشت از این به بعد هم. سرگرم به آنچه که آمده در این متن در مورد ظرفیت انرژی هسته‌ای و مسئله رفع تحریم‌ها نشوید که آیا شد یا نشد، تعدادش چقدره، به اینا سرگرم نشید، این نگاه به اینا داشته باشید. خطوط نانوشته این مذاکرات، خطوط نانوشته این نشست و برخاست ها رو برید از سخنان مسئولین آمریکایی و از سخنان مسئول جمهوری اسلامی در بیارید. مسئول جمهوری اسلامی مسئله‌اش اینه که آقا عادی شد برای مردم نشست و برخاست، مردم مشکل ما در رابطه با آمریکاست، ما رابطه‌مون با آمریکا حل بشه هم مشکل حل میشه، ما قول دادیم به شما مردم کلیدو میندازیم این مذاکره نشه، رسیدیم به نتیجه‌مون. پس کلید حسرت متأثر از حسرت اون کلیده، کلیدی در 1365 آورده شد از سوی آمریکایی‌ها در دولت جمهوری خواها و امروز در دولت دموکرات ها، این کلید افتاد توی این قفل. اما آن از قفلی که کلید تو شکسته باشه، کلید رابطه انسان مؤمن با شیطان به هیچ قفلی نمیخوره، چون قفل رابطه انسان مؤمن و تمدن اسلامی با شیطان و تمدن استکباری کلیدی قبلا در دوره انبیا در درون شکسته که هیچ کلید دیگه نمیتونید برید بندازید داخل این و در واقع قفل رو باز کنید. در نتیجه کلیدی که شما به عنوان نماد این دولت دیدید، این کلید مسئلهش رابطه با آمریکا بوده، مسئلهش حل مشکلات مردم نیست. حواستون به این نکته باشه. خب تا اینجای کار که براتون روشن شد، پس مدل شوروی داره پیاده میشه توی مذاکرات در بررسی استراتژیکی که داریم. به کدوم مرحله رسیدن؟ آمریکایی‌ها خیلی خوشحالن، میگن این دوره کلیدی که خروشچف رو آوردیم پای کار و دیگه شوروی دست از بعضی مواضع ایدئولوژیش برداشت، جمهوری اسلامی رو هم آوردیم پای مذاکره، ایران هم دیگه حرف ایدئولوژی پای مذاکره نمیزنه. ببینید جیکوب لو وزیر خزانه داری آمریکا همون 5/5/94 چند روز پیش جلوی مجلس آمریکا چی گفت؟ گفت تحریم ها رو بخش عمده‌شون حفظ می‌کنیم. ایران اقدامات شرورانه ای در منطقه انجام میده و در حوزه حقوق بشر و غیره بر اونها حفظ کردیم. اقدامات شرورانه. وزیر خزانه پیش بود. چه به اون میگی هم جنس باز نباش، حرف تو میشه اقدام شرورانه. به اون میگی بیا به سمت دین، به اون میگی آقا دعوتش بکنی به اسلام، میشه حرف شرورانه. به اون میگی آقا سوریه رو نابود کردی چرا، لبنان رو نابود کردی، عراق رو نابود کردی چرا، اومدی اونجا میگی یمن رو چرا دادید بمبار میکنن، میشه اقدام شرورانه اگه این حرف بزنن. پس این پرده اول رو دیدید. ما کاملا مترصد این روند و این نظام مانیتورینگی. یک بار این رو با آقای خاتمی امتحان کرد آمریکا که ایران رو برسونه به وضعیت اومگا. کلمه اون موقعی بود، میگفتن خاتمی گورباچوف است. رهبر مملکت من تو سخنرانیش گفت دشمن اشتباه میکنه، فکر میکنه رئیس جمهور ما گورباچوف است. یعنی اونا میگفتن که از مرحله آلفا لنینیسم میرسیم به مرحله جمهوری اسلامی، رو مرحله خروشچوفیسم، حالا با این رئیس جمهورشون تو گفتگو تمدن ها اووردیمشون تو مرحله گورباچوفیسم. البته خب منظور رئیس رهبر انقلاب این بود که تا من اینجا هستم که این مملکت به خروشچوفیسم و گورباچوفیسم نمیرسه. دشمن اشتباه کرد، فکر کرد رئیس جمهور ما براشون شده خروشچوف، نه اینکه شده گورباچوف، نه اینکه واقعا آقای خاتمی گورباچوف نبود، بلکه رهبر انقلاب مانعی بود که نمیذاشت آقای گورباچوف ایران یعنی آقای خاتمی موضوع رو قطع کنه. خب این قسمت اول. الان هم آمریکایی‌ها خوشحالن، من بهشون تبریک میگم، یه مدتی خوشحال باشید، تصور کنید که توانستید با دولت ایران عصر خروشچوفیسم رو در جمهوری اسلامی شروع کنید. اما لازمه یه تبصره باز کنم، این پرانتز براتون، کاخ سفید و کنگره و سنا در جریان باشید، ایران یه لول بالاتر از ریاست جمهوری داره، اونم نهاد رهبریه. نهاد رهبری در قانون اساسی فراتر از نهاد ریاست جمهوریه. نهاد رهبری، نهاد رهبری انقلاب اسلامی، نه جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک مرحله از مراحل صدگانه انقلاب اسلامی بوده. جمهوری اسلامی کف انقلاب اسلامی، سقف انقلاب اسلامی 99 پله مرحله دیگه داره. و رسما هم اعلام کردیم قبلا، بازم تکرار میکنم، ما تا ایالات متحده رو تبدیل به جمهوری اسلامی نکنیم دست از مبارزات و مجاهداتمون بر نخواهیم داشت. لذا هاشمی‌ها آمدند و رفتند، خاتمی‌ها آمدند و رفتند، احمدی نژادها آمدند و رفتند، دیگران هم می‌آیند و می‌روند. آن کس که میماند و آن چه که میماند قرآن است و آن چه که قرار پیاده بشه قرآن است.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
آمین.
بعد از ضد ولایت فقیه، بعد از
آمریکا،
بعد از انگلیس،
بعد
چهار روزی در سازمان ملل 150 کشور و 1380 گفتگوی تمدن‌ها رو 150 کشور تصویب کردن. چند وقت بعدش ایران رو گذاشتن دو محور شرارت و جنگ تمدن‌ها رو شروع کردن آمریکایی‌ها. تقریبا به 3-4 ماه بعدش نرسید. الان هم هیاهوی برجام و فرجام و تجمع و مذاکرات و وین و ژنو و فتشیت و هلگاب و کاترین و مدرینی و به صدا وندی و نمیدونم این مناسبات چند وقت بعد مثل شیرینی آدمسای بادکنکی فراموش میشه، کمان که امروز از گفتگوی تمدن‌های 1980 150 کشور در سازمان ملل تصویب کردن، اثری نماند. از این حرف هم اثری نمیمونه. مسئله انقلاب اسلامیه، نه مسئله انرژی هسته‌ای. مسئله انقلاب اسلامیه، نه تحریم ها. ما سرگرمه به تحلیل تحریم ها و تحلیل مسائل مفاد انرژی هسته‌ای نمیشیم. یک استراتژیست وظیفه‌شون، خوب دقت کنید، استراتژی علم به میدان آوردن نیروهاست. علم به میدان آوردن نیروهاست. میپرسن کدام میدان؟ اگه به این پاسخ بدید میشه هنر استراتژی. اول میدان رو تعریف کن، بعد منابع رو بیار. اگر کسی فکر کرده میره یه مذاکره میکنه، یه تیکش داده ایست به نام توان هسته‌ای، ستانده ایست به نام بعضی از تحریم ها، حالا همه پتانسیل نظام و به ویژه نیروهای انقلاب اسلامی، نه نیروهای جمهوری اسلامی، نیروهای انقلاب اسلامی میاد توی میدونی که شما تعریف کردید، میدونه داده ها و ستانده های انرژی هسته‌ای و تحریم ها، شما فکر کردید دیگه زمین بازی استراتژی رو تعریف کردید. نه دوست عزیز، اینطوری نیست. تخصص ما در انقلاب اسلامی اینه که ما همیشه میدان متفاوت تعریف میکنیم. ما سرگرم به میدان انرژی هسته‌ای و چی دادید و تحریم ها و چی گرفتید نمیشیم. میدان متفاوت تعریف میکنیم چون تخصص امام ما این بوده، تخصص امام فعلی ما هم اینه، تخصص همه انبیا این بوده. معنی این حرف اینه که شما باید منتظر باز شدن میادین جدید در حوزه انقلاب اسلامی باشید. اونم میدان هایی که ایدئولوژیکن نه استراتژیک. هنر استراتژیک رهبری اینه، بله یه ظرفیتی آمده بود می‌خواست بره مذاکره کنه، رهبری گفت من خوشبین نیستم، برید مذاکره کنید، مسئله نرمش قهرمانانه است، فقط هم در اون مذاکرات هستید. میدونی بود شما علاقه‌مند بودید برید داخل اون، اما اون هشدار میده که برای مبارزه با استکبار با خیز جدید آماده بشوید. یعنی یه میدون متفاوت دیگه، میدونهای متفاوت دیگه. نیروی انقلاب اسلامی برای انقلاب اسلامی گردن در جهان و ایران که نمیاد بره تو میدونی دیگر رو تعریف میکنن. این هم یک نکته است. پس ما متوجه شدیم روش که آمریکا شوروی رو زد زمین چجوری بود، الان هم دارن با ما همین سناریو رو پیاده میکنن و چطور ایران رو دو لایه فرض کردن. یه روز 15 سال پیش میگفتم فلان دولت گورباچوفه، بعد اومدن سر قضیه مشکلات عرب با یه آقای برزی بود مینشست با آقای کاظمی قومی ما در سفیر ما در بغداد مذاکره میکرد، سال 86 گفتن آها مذاکره ایران و آمریکا شروع شد، اشتباه میکردیم که خاتمی گورباچوفه، احمدی نژاد خروشچوفه. حالا با احمدی نژاد توافق رو صورت میدیم تو مذاکرات، درها باز میشه، میدیم تو مرحله بعد گورباچوف پیداش میشه خودش خود به خود. دیدن که نه، تو اون دوره هم نشد مسئله رو خروشچوفی کنن سال 86. حالا رسیده به دوره فعلی، تقریبا میتونیم بگیم اول الان شما مدل خروشچوفی رو تونستید اینجا پیاده کنید. اما خروشچوف عالی‌ترین مقام بود در شوروی، در ایران رئیس جمهور که عالی‌ترین مقام نیست. جمهوری اسلامی گرایان کسی که دنبال فضای لیبرالی هم پرش سوار میشن سگ بقلش بود. انقلاب اسلامی گرایان کسانی هم که بدون هیچ چشم داشتی امروز تو سوریه و جای دیگه دارن میجنگن، هر از چندی به عنوان شهدای دفاع از حرم داره تابوتشون میاد. تو اصلا نمیدونی با کی طرفی، آمریکا، تو اصلا نمیدونی کیا هستن. اینا اصلا سربدارند. آدم انقلاب اسلامی که آرام نداره. ما زنده به آنی که آرام نگیری، موجی که آسودگی ما عدم ماست. چرا تصور کردید که این اتفاق افتاده؟ پس در واقع اشتباه به سمتتون رسوندن. تبریک میگم توانستید در جمهوری اسلامی به خروشچوفیز برسید، اما باید بگم رو دست خوردید، چون الان باید منتظر برقای بعدی انقلاب اسلامی باشید. اما چه کردن؟ پرده دوم. پرده دوم دوستان عزیز مسئله مهمی است به نام استثار. در دوره آقای کلینتون دموکرات قبلی در 1997 بیل کلینتون کوهن وزیر دفاعش و الگور معاون اولش یک طرح استراتژیکی تهیه کردن تو قالب دکترین آقای بیل کلینتون مطرح شد، عراق صدام و ایران رو مهار کنن تحت عنوان مهار دو جانبه. دکترین مهار دو جانبه میگفت باید در منطقه ایران و عراق رو مهار کنن. روشی که برای مهار ایران در نظر گرفته بودن یه برنامه دراز مدتی بود که حقوقیش کردن تحت عنوان SSR Security Sector Reform. قطاع دایره در نظر بگیرید، یه دایره رو که قطاعش قطاع قطاع میکنید دیگه، مثلا میخواد آمار ارقام بدید، کار آماری کنید، میگه 20%، 30%، 47%، 8%. شما یه بار تنظیم میکنید، میگید مثلا این مقدار بیشتر 20%، اینجا 40%، اینجا 5%. یه کسی بیاد بگه این درصد توانایی شما در این حوزه، این حوزه، این حوزه، این حوزه کم و زیاد بشه، کنترلش میکنید. به این میگن سکیوریتی سکتر رفورم. امنیت شما که 360 درجه از توی دایره، قطاع امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی، امنیت نظامی و امنیت غیره رو چکار میکنن؟ کم و زیاد میکنن. همچنین چون آمدن میگن الان انرژی هسته ایتون انقدر باشد، انقدر باشد، انقدر باشد، حدش رو کم میکنن، قطاعش رو کم و زیاد میکنن. این قطاع رو کم و زیاد کردن، مدیریت این رو دست گرفتن، امنیت شما رو مدیریتش رو دست میگیره، این کار رو بکنه بهش میگن SSR. میبرن در سازمان ملل و در مجامع حقوقی خودشون هم رسمیش میکنن، پیاده میکنن. پروژه SSR الان 17 ساله که علیه ایران داره پیاده میشه، دنبال میشه. هیچ وقت امکان تحقق نداشت. SSR رو زمانی میتونید پیاده کنید که رابطه داشته باشید با کشور دشمنتون. اگر محاصره بود توسط شما، SSR انجام نمیشه. آمریکایی‌ها چرا خوشحالن؟ چون رابطه رو شروع کردن و معتقدن از طریق همین مناسبات پرونده هسته‌ای میتوانن SSR عملیاتی کنن. ما مختلی بر فرمول SSR جلو میریم. ببینید SSR در فرسودن منابع قدرت، دستی که بالا بگیرید 5 تا انگشت شما یک دست نیست، قدرت نظامی شما بالاتره، بعد قدرت مثلا فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. بالاییه رو فرسوده میکنن، قطاعش رو کم میکنن، درصد کیفیتش رو
میرسونن به سطح دوم. دوتای بعدی رو با هم کاهش میدن میرسن به سطح سوم. ستا رو با هم کاهش میدن میرسن به سطح چهارمی. چهارتا رو با هم کاهش میدن کاهش میرسن به سمت پنجمی. بذار سوریه رو میرسن به هم دیگه 70 سال برگشته به عقب، زیر ساختش نابود شده. عراق میرسن به هم، یمن رو میرسن به هم، تمام این کشور رو بعد زیر ساخت نابود اسسار میشه دیگه. قدرت اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، همه چیز نابود. همیشه اخباری که میشنوی بمباران شد، کشته شدن، بیچاره شدن، بدبخت شدن، ولی اخباری که از این طرف میشنوی، یک تحقیقات جدید، یک داروی جدید کشف شد، یک پیشرفت جدید در پزشکی، یک پیشرفت جدید در فضا، یک پیشرفت جدید در اعماق اقیانوس‌ها، یک تکنولوژی جدید در سایبر. ببینید از نظر روانی وقتی شما این دو قسمت بخش خبری تلویزیون‌ها رو میشنوید، فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و افغانستان و یمن و بحرین و مصر و سودان و لیبی و کشتار، ترور، سربریدن، بمب‌گذاری، مردم بدبختی که دارن زجه می‌زنن، صحنه‌ای که از اروپا و آمریکا می‌بینید، منظم، مرتب، همه چیز شیک، ساختمان‌ها بلند، آخرین تحقیقات، افراد یونیفرم‌های سفید پوشیدن، رو سرشون خاور کشیدن، تو مراکز تحقیقاتی پیشرفته دارن عالی‌ترین تحقیقات انجام میدن، ته عمق ناسا. استثار میکنه. تو چنان باید درگیر مشکلات خودت و زبه خورده خودت باشی نتونی رو با خودت بیستی. این مملکت رو به قول قوه الهی توی 28 سال گذشته مدیریت ویژه شخص رهبر انقلاب جوری بوده که فضای امن و آرام ایجاد کرده، بتونی شما دانشجو درس بخونید، حسن تهران مقدم بتونه موشک درست کنه بفرسته فضا، شهریاری و بچه‌های دیگه بتونن انرژی هسته‌ای رو اینجا برسونن، آشتیانی خود رحمت شون کنه با افرادشون بتونن تو سلوهای بنیادی این کارو بکنن، اونا و اونا تو علوم انسانی بتونن این کارو بکنن، زیر ساختای ایجاد بشه، سد و جاده و چه و چه و برج و بارو و تونل دوقلو و یه فضای امن و آرامی که ایجاد کنی و برنامه دراز مدت داشته باشی میتونی بالندگی ایجاد کنی. استثار مخالفه ایه. حالا آنچه که عرض میکنم یک نکته فوق استراتژیک است. آنچه که عرض میکنم اینه دوستان عزیز، توافق وین که بهش غلط میگن برجام و قطعنامه 2231 زمینه رو برای استثار جمهوری اسلامی فراهم میکنه. معادله رو نگاه کنید، تو فرمولی که گفته شد برد برد، یه چیزی دادیم، یه چیزی گرفتیم، حالا گفتن دو تا برد خوردیم، سه تا برد زدیم. من نمیدونم این چیزی میشه برد برد، یعنی نسبت دو به سه، چون غالبا مساوی که باشه میگه آقا مثلا هیچیش بردیم. خب بالاخره این بعد از استادای ریاضی پرسید دیگه، حالا غیر از این که این دولت مشکل زبان انگلیسی داره، فارغ التحصیلان انگلیس و آمریکا مشکل زبان انگلیسی دارن، زمان مشکل ریاضی هم دارن. حالا بماند، خوب این نکته رو دوستان دقت کنید، چه داده ایم چه ستانده ایم. صرف داده و ستانده نیست، یه ضلع سومی داره این مثلث برای استثار، ضلع پیامد. داده ها چیست؟ آنچه که در انرژی هسته‌ای داشتیم. چی گرفتیم؟ بخش از تحریم های مالی اقتصادی رفع شده. ضلع سوم بازی چیه؟ ضلع سومش اینه، پیامد این داده و ستانده چیه؟ این میشه نتایج استثار. ببینید آنچه که دادیم اینه، اشراف اطلاعاتی سرویس های اطلاعاتی غربی بر تکنولوژی هسته‌ای جمهوری اسلامی، هم اطلاعات محرمانه که اینجا داده میشه به آژانس آمانو بودو بودو میبرید به کاخ سفید، فقط سخنگوی سازمان انرژی اتمی میاد توی تلویزیون مصاحبه میکنه میگه آقای آمانو اونی که دادید دستت امانته، تا الان حداقل تو سه هفته گذشته دو بار شنیدید. فقط میان میگن آقا ما چیزی دادید دستت امانته، اون به این حرفا اعتماد نداره. اینا اول دارن میشن میرن به اسرائیل گزارش میدن تو مذاکراتشون. قبلا ما این اشتباه رو کردیم، اطلاعات رو دادیم دست آژانس، اومدن دانشمندامون رو ترور کردن. حالا غیر از اینکه اطلاعات رو خودمون میدیم، 150 نفر جاسوس هم از این به بعد دیگه تصفیه میشن، ضمن اینکه هر کجا هم چون پروتکل الهاقی رو قرار بپذیریم دیگه، دولت گفته پذیرفته، الان داره داوطلبانه اجرا میکنه. مبتنی بر این قضیه اونا بالاخره مسئله اکسس و دسترسی رو میخوان دیگه، بعد دسترسی داشته باشن، اینجا رو میخوام بگردم، اونجا رو میخوام بگردم. حالا مونده این مصیبت. پس یک، دوستان عزیز، اشراف اطلاعاتی به حوزه تکنولوژی هسته‌ایمون رو دادیم. دو، توان تکنولوژی هسته‌ای از نظر علمی و از نظر اجرایی و عملی رو مینیمایز، حداقلی و مینیاتوریزه شده. انرژی هسته‌ای ما به مدت 25 سال آینده
یک انرژی هسته‌ای کاریکاتوری، مینیاتوری، کوچیک و جمع‌جوره که به اعتقاد من اگه میدادیمش میرفت کمتر مشکلات امنیتی برامون داشت، چون این چیزی که دست ما رو گرفته مثل دندانگیری نیست. برگردید به اون نکته که گفتم، ببینید در سال در 25 سال آینده جهان تو چه شرایطی و نیاز به انرژی چه جوری و انرژی هسته‌ای تو چه سطحی هست. لذا استثار کردن ما رو از نظر تکنولوژی، ماها رو کردن دتاش رو به هم زدن. اشراف اطلاعاتی تفوق بر در واقع توان تکنولوژیک هسته‌ای ما، این از دست رفت. چی ستانده؟ ستانده ما اینه دوستان عزیز، اولین چیزی که ستانده اینه که اقتصاد مقاومتی دیگه نابود شد. با باز کردن درهای کشور به سمت کمپانی‌های گرسنه اروپایی و آمریکایی در فضایی که اقتصادشون در شرف فروپاشیه، اقتصاد کشور درونزا و تقویت نخواهد شد. ایران تبدیل به یک جزیره کیش بزرگ و به یک دبی بزرگ خواهد شد در بهترین حالت. یعنی کالا می‌آید از بهترین مارک و بهترین کیفیت. در چنین صورتی روی این حساب نکنید که تولید رقم بخوره. دعوه دولت تولید نبوده. تولید مواد غذایی که دولت مبتنی بر نظریه وابستگی و وابستگی متقابل، حرفشون بوده آقا آب مصرف می‌کنه زیاد. هی وزارت کشاورزی اومده نشسته که تلویزیون گفته آقا آب زیاد مصرف می‌کنه گندم، آب زیاد مصرف می‌کنه هندوانه و خیار و غیره. اینا رو بعد خارج وارد کنیم، چرا باید تولید کنیم؟ پس اصل خودکفایی دیگه در حوزه مواد غذایی مطرح است. بریم سراغ صنعت. در اواخر دهه 70، اوایل دهه 80 با شرقی ها، اوکراینی ها و روس ها قراردادی بسته شد. اینا آمدن در شاهنشهر اصفهان زیر نظر وزارت دفاع هواپیمای آنتونوف رو به ایران دادن. ایران شروع کرد ساختن و مونتاژ کردن. افراد زحمتکش، کارگران، متخصصین، مهندسین، یه موقع سال 1982 رفته بودن اونجا سخنرانی در مجموعه اونها بردن، یه بازدیدی ما کردیم. اون سوله ها داشتن زحمت میکشیدن، دوتا شمار داشتن میساختن. این هر صانعه هوایی دیگه‌ای که همون موقعی هواپیمای بسیار پیشرفته ایرباس مالزیایی ها گم شد، کلن از صفحه رادار محو شد، زن چینی این بند خدا هم داخلش بود و یه سالها بعد مجبور دارم تو ایران براش سریال بسازن و هنوز اون حسرت هم داشت، شبا خواب میدید. و مثلا درست در شرایطی که پیش رفته ترین هواپیماهای مسافربری جهان جوری گم میشدن که گم میشدن که گم میشدن، یه هواپیمای ما کلا شد اینجا نزدیک مهرآباد خورد زمین. بعضی از هموطنان ما به رحمت خدا رفتن، خدا روشون شاد کنه. آقا اونی که هواپیمای پیشرفته ساخته اول قارقارک سوار می‌شده، اول اتیکت پرزنت و چهار تا تخته چوب رو می‌بستن، یه موتور ساده قارقارکی درست می‌کردن، سوار می‌شدن، انقدر خوردن زمین، انقدر کشته شدن تا تونستن به اینجا برسن. بله اماراتیه و قطریه و اینا نفت و گاز رو می‌فروشن، بهترین ماشین، بهترین هواپیما، بلندترین برج‌ها، بهترین خدمات پزشکی، بهترین تفریحات، بهترین سگبازی‌ها، پرش سواری‌ها، اینا رو انجام میدن. اما قرار بوده ما تو شعار انقلابمون استقلال، آزادی جمهوری اسلامی استقلال داشته باشیم. آقا چه کردن بر سر این وضع سقوط هواپیمای مسافربری ایران 140؟ فریاد داد، بیداد، آقا چرا ایرانی باید سوار هواپیمای مونتاژ داخل بشود؟ ما تحریمیم که اینجوری هستیم، کاری کنید تحریم رو برداریم که هواپیمای خوب سوار شیم. مسئولین دولت این سخنرانیشون. پس ما در صنعت تولیدی هم آقا ببر بذارش کنار، چی گفت اصلا تو هواپیما تولید کنی، هلیکوپتر تولید کنی، ماشین تولید کنی، چی گفت تو گندم تولید کنی؟ 1385 آمریکا هشدار داد 3 ماه بنزین رو بر روی ایران می‌بندیم، ایران مصرف بنزینش بالاست، بیچاره‌اش می‌کنیم، به شمله می‌کنیم. مجلس دولت وقت رو موظف کرد که 5 تا پالایشگاه بزنه تا 5 سال خودکفایی ایجاد کنه که کشور از این جهت دچار مشکل نشه. مسئله کارت سوخت و اینا رو طراحی کردن و مردم مصرفتون رو بیارید پایین و چیکار کنید این کار بکنید، و رفتن توی نظام پالایشگاهی و غیرزاله و جای دیگه و سازمان‌های مربوطه، بالاخره یه بنزین درست کردن مردم استفاده کنن. آقا سازمان حفاظت از محیط زیست مأموریتش این شد بیاد این رسانه رو بزنه. و وای ریه مردم خیلی مهمه، الان اینا دارن تو ریه مردم سرد میریزن، بنزین یورو 4 بیار. عوام هم چه میگن یورو 4؟ یورو یعنی چی؟ هم یورو هم بوده است که آقا بنزین تولید داخل رو متوقف کردن، اصلا بنزین خارجی رو بردن. حالا هی کمیسیون انرژی مجلس داد زد میزنه آقا اصلا این بنزینه که اومده یورو ما رو نداره. بوشی بسید یورو خارجی. پس سیاست رسمی این دولت در 22 ماه گذشته این بوده: استقلال معنی نداره، خودکفایی معنی نداره. استقلال و خودکفایی که شعارهای امام راحل بود و شعارهای رهبر معظم انقلاب هست و نیروهای انقلاب برای زحمت کشیدن، اینو گذاشتن کنار. ببینید، یک، بازی سر قضیه هواپیمای ایران 140 قرار بردن که کی گفت ما تولید کنیم. سپس بازی سر قضیه گندم و چه وزاری دارن در میرن. آنگاه بازی سر قضیه انرژی هسته‌ای در میرن که آقا آنچه که خودمون تولید کردیم به کنار بذارید، کنار، چینیه بیاد تو نیروگاه عراق ما تحقیق کردن یاد بده. آقا من خودم تولید کرده بودم تا اینجا رسیدم. نه، اونی که تو عراق تولید کردی توی نیروگاه سنگین عراق، اونو بوتون بریز توش، به قول آقای جان کری پرش کن بوتون، ما چینی ها رو هماهنگ میکنیم بیان براتون نیروگاه آب سنگین بزنن تو عراق. پس استقلال در صنعت اتمی نداریم، استقلال در صنعت کشاورزی نداریم، استقلال در صنعت هوایی معنی نداره، استقلال در مفهومی به نام تولید نفت نداره. در این دولت استقلال و خودکفایی زیر سواله، چون همون کسانی که سند پایه برنامه چهارم توسعه رو آخر دولت خاتمی نوشتن و رهبری از اون کتاب ناراحت شد، اون کتاب رو بعدن جمع کردن، خمیر کردن، همونها امروز تئوریسین ها و مشاوران همین دولت هم دارن برنامه اقتصادی سال آینده رو می‌نویسن و اینها اعتقادی به استقلال و خودکفایی در کشور ندارن. میگن این عربه باید بهترین ها رو سوار شد. ببینید، 10 بار شما از آقای سیدالقلم متن پیدا میکنید توی فاز سایبر که میگه آقا قطر، کویت، امارات، عربستان خومن نفت رو میفروشن، سر جنگم با کسی ندارن، بهترین امکانات هم سوار میشن. حالا بگو بابا تو استاد علوم سیاسی و روابط بین المللی، این کشورها دموکراسی دارن؟ نه. زنها حق رانندگی دارن؟ نه. حقوق بشر رعایت میشه؟ نه. اسپانسر تروریسم نیستن؟ به ما چه؟ فقط نفت بفروشیم، پول انبار کنیم، خوب سوار شیم. دیده دیگه استراتژی دولت رو میده دیگه، سی تا سی تا سی مسیری که یک رئیس جمهور خوب بخورد، خوب هواپیما سوار بشود، خوب فلان بشود، از این چیزا میده بشه. خب پس به چی رسیدیم دوستان عزیز؟ اینجا به این رسیدیم که آنچه دادیم ظرفیت هسته‌ای کشور بود، آنچه گرفتیم مفهوم پیچیده ایست به نام نابودی اقتصاد مقاومتی. من مرده، شماها زنده. اگر انتهای کارنامه این دولت، چه در 4 سال اول چه در حالا 4 سال دیگر، مثلا فرض کنید بخواد باشه، اگر در انتهای کارنامه این دولت اقتصاد این مملکت با این روندی که دولت در مصالح اقتصادی داره با غرب نرد عشق می‌بازه، اگر اقتصاد این مملکت درونزار شد، بگید هر چی عباسی توی زمینه تفکر پایش در اندیشه استراتژی نظر داشته همش باطل. دولتی که نگاهش عملاً و رسماً به لیبرالیسم اقتصادیه و دولتی که 800-900 صفحه متن نوشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام و سخنگوی اون دولت اعلام میکنه که مبنای برنامه ششم کشور کتاب نظام های اقتصادی رئیس جمهوره و این کتاب در صفحه 786 میگه مبنای سند، مبنای الگوی اندیشه توسعه در کشور نگاه نوکینزی هاست، نگاه نوکینزی با اقتصاد مقاومتی جمع نمیشه. هر 1 میلیارد دلار اعلام کردن 100,000 تا شغل ایجاد میکنه. 10 میلیارد دلار میشه چقدر شغل؟ 1 میلیون شغل. وقتی 55 میلیارد دلار رو برای سال 2016 برنامه‌ریزی کرده اروپا که با ایران مراوده داشته باشه، گفته چقدر شغل میشه؟ 5.5 میلیون شغل. یونانی که سقوط کرده زیر بغلش رو گرفتن، ایتالیایی که بحران داره، فرانسه که بحران داره، انگلیسی که بحران داره، آلمانی که بحران داره، رشد اقتصادی خود اونا در بهترین حالت 2% و 0.2% و 1% همه کشورهای اروپایی برید تو آمار ارقامشون ببینید. آقا اینا میخوان به رشد اقتصادی 8% برسن. با چی؟ با تکیه به اون. در اسلام بهش میگن تشبث، یعنی آویزون شدن به چیزی که از خود پایین تره. کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه بودی، اتحادی رو فکر میدرست مشکل اقتصادی شاید رو ماشین خودش حل بکرد. اون که دیدی ماگرینی سر و سینه میاد، حالا قبل اسپانیایی ها بیان، آلمانی هم روز اول اومدن، فرانسوی ها هفته بعدش اومدن، بابا اینا بحران اقتصادی دارن. ایوه الناس، طرف این حساب کرده چرا بازار ایران دست چین و هند و کره جنوبی و ژاپن؟ ما اروپایی ها کالاها رو میبریم میریزیم اونجا، چه میکنیم؟ 55 میلیارد دلار ظرفیت داره اقتصاد ایران در سال 2016 میلاد بتونیم از ایران تعامل داشته باشیم. تو اینجا میگه آقا من برداشتم تحریم ها رو، ببین اصلش رو ببین، او داره روی 5.5 میلیون شغل تو کل اتحاد اروپا حساب میکنه. اگر این 5.5 میلیون شغل رو تقسیم کنید، توی فرانسه 200 هزار نفر، توی ایتالیا مثلا 200 هزار نفر، توی آلمان 200 هزار نفر، توی انگلیس مثلا 400 هزار نفر، توی ایرلند، توی اسپانیا، توی پرتغال، توی لهستان، توی مجارستان، 5.5 میلیون شغلی که تو قراره تو سال آینده ایجاد کنی برای طرف اتحادیه اروپا که تا دیروز پاشو گذاشته بود بیخ خرخرت میگفتش که هر نداری اینو داشته باشی اینو داشته باشی، دارو به تو نمیداد، اینو اونو به تو نمیداد. بعد اینجا لبخند زدن داره، اینجا پیروزی داره، فتح الفتوحه. از هر دو تا شغلی که تو اروپا ایجاد بشه یه دونه شغل اینجا نابود میشه. تو میگیریم نصف این شغلی که ایجاد میشه، ما شغل مالیزاش نداریم، یه کالای اونجا تولید میشه که ما اینجا مالیزاش نداریم، همون کالای میاد. اما از یه دونه دیگه از شغلا در نظر بگیرید، مالیزاش اینجا کالای وجود داره، اون کالا با کیفیت بهتر میاد تو بازار ما، جذابیت داره، برند مردم میخرن. یعنی وقتی شما به سمت این مرادلات میرید، اون اقتصاد تهاجمی تره تو قاعده ظروف مرتبطه، اون یه دفعه سرریز میکنه تو جامعه تو. اولین اتفاقی که میفته تولید نیمبند که تو 10 سال گذشته زیر بغلش رو گرفتی یه ذره جون پیدا کنه، این تولید میخوره زمین. مملکت به دروازه کالاهای مردی باز میشه، بروش میرسه اینجا، چی در بیاد از توی فضای اقتصادی؟ چطور تو میتونی بگی من مثلا اقتصاد رو مقابل سازی رو در اونزا کردم؟ پس آنچه ستاندی حمله به استراتژی اقتصاد مقاومتی بود. نکته دومیش اینه که زمین سازی برای جنگ ارضی. دوستانی که هجوم اقتصادی این کار تمرکز میکنن، خواهش میکنم به این نکته خوب توجه کنن. ما چرا جنگ ارضی در موردمون موثر نبود؟ چون با نظام مالی جهانی ارتباطمون قطع شده بود. اصلی ترین نوع جنگی که امروز داره صورت میگیره دیگه نه جنگ نرم نه جنگ سخت، جنگ نیمه سختی است به نام جنگ ارزها. خب خوشبختانه این کتابش ترجمه شده تو ایران، دو تا ترجمه خورده. ترجمه‌ای که نیروی انتظامی انجام داده قوی به اصطلاح مناسب‌تره، چون دو تا فصل اولش هست، توی اون ترجمه دیگه که سازمان انتشارات ترجمه کردن دو تا فصلش هست شده. کارنسی وارز، جنگ ارزی. با روی کار آمدن دولت آقای اوباما در 1387 و اول 88، پنتاگون، وزارت جنگ ایالات متحده، متخصصین وال استریت، حقوقدان‌ها، نظامی‌ها، استراتژیست‌ها و از تو اندیشکده‌ها و همچنین در نظام افراد دانشگاهی رو جمع کرد، یک بازی جنگ انجام دادن که در جنگ پول‌ها بین دلار و ین و یوان و روبل روسیه و یورو و این‌ها چه اتفاقی می‌افته. در اون جنگ معلوم شد که دلار آمریکا می‌بازه، سقوط می‌کنه. و فرمول جنگ ارزی، جنگ پول‌ها داده شد چطور جلوی رشد روسیه، چین، ایران و کشورهای دیگر رو بگیرن با نابود کردن پول این کشورها. برای اینکه بتوانن پول ایران رو نابود کنند، باید با نظام مالی ما ارتباط داشته باشن. تجربه 1370-1371 برهای جنوب شرق آسیا رو مطالعه کنید. یک بانک غربی تو مالزی فیتیله کار رو که کشید پایین، یک چراغ سبز بهش نشون دادن، توی 48 ساعت اقتصاد برهای جنوب شرق آسیا نابود شد. کشور اندونزی توی 48 ساعت دولتی سقوط کرد، دولت آقای سوهارتو. مالزی رو مهاتیر محمد با بدبختی رو پا نگردش. کشور کره جنوبی رو 100 میلیارد دلار نهادهای بین‌المللی جیرینگی پول نقدش کمک کردن. رئیس جمهور شما توی تلویزیون از مردم درخواست کرد که هر چی طلا خانم‌ها تو خونه دارن بیارن به خزانه بانک مرکزی بدن. یعنی با بدبختی کره جنوبی رو خانم تایوان، سنگاپور بده. جنگ ارضی که الان شروع شده با روسیه و با چین و در ادامه هم با ایران انجام میشه، در باید کانکت بشید باهاش. برای کانکت شدن باید بانک مرکزی ما ارتباطش با اونا برقرار بشه، نظام بانکی اونا بیاد تو ایران شعبه داشته باشه، مثل اسب تروها که باید بره داخل از درون ارتباط بگیره، و نظام بانکی شما با اینا باید وصل بشه. در سالهای آینده جوان آماده شوک‌های ملی در قالب جنگ‌های ارضی باشید. یه نوسان کوچیک انجام میدن توی 24 ساعت تا 48 ساعت یه ملت رو به خاک سیاه میشن. خواهش میکنم کتاب جنگ ارض رو بخونید. موج آینده که میشنوید که جنگ نرم نیست، جنگ ارضه. آنچه ستاندیم چی بود؟ این بود که ارتباطمون با نظام مالی جهانی وصل شد و این سیستم بانکی که من میشناسم هر چی تو دولت بعدی داد زدیم ربویه، ذره ای در دل این نظام بانکی در اثر پولهای ربوی که زیر پوست و گوشت و استخوانشون نفوذ کرده یک نفر توشون پیدا نشد بگه آقا جان این ربایی که میگه چجوری حلش کنیم. بله بالاخره کسی که توی اون محیط کار میکنه پول ربوی و سیستم نابودش کرده. حالا همچنین یک دولت سرمستی در مناسبات لیبرالی که ذره این دولت رئیسش و بزرگانش و مسئولینش و وزراش به این ملت نگفتن که اقتصاد جهانی فرو پاشیده. خدایا تو شاهد باش که من جمع کردم 1000 جلد کتاب رو دادم به تک تک مسئولین که آقا اقتصاد جهان پاشیده، آمار بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، آنچه اکونومیست ریدرز دایجست منتشر کرده رو به اینا گفتم. اینها در این جمهوری اسلامی نه استادان اقتصاد، نه مسئولین اقتصادی کشور و نه مسئولین حکومت نیومدن بگن آقا اقتصاد جهان پاشیده، مردم اقتصاد در پاشیده. اینجوری نیست که شما تصور کنید ما بحران اقتصادی داریم چون در تحریمیم. هزار جلد، یکیش این کتاب جنگ ارضیه، 1000 جلد یکیش کتاب جنگ اقتصادیه. جوری در مردم مسئولین این دولت القا کردن که آقا آب خوردن ما هم به تحریم بسته. آب خوردن ما، مسئولین ارشاد آمدن گفتن مشکل سینما تو تحریمه، هر مقام مسئولی آمد همه چیز این مملکت رو وضع کردن به تحریم. در این حضی که یک انسان اهل انصافی باشه بگه آقا اقتصاد آمریکا دچار مشکل شده، اروپا دچار مشکل شده، چین دچار مشکل شده، ژاپن دچار مشکل شده، دانشگاه به دانشگاه را افتادن توی این 3 سال. گفتم آقا اینا اکونومیست ریدرز دایجست منتشر کرده، نگاه کنید کشورهایی که به رنگ قرمز در آمدن در وضعیت بحرانن، در وضعیت خطرن. آقا این فتح الفتوح نیست که تو فکر می‌کنی. خانم مورینی از ایتالیا میاد، آقای فالیوس از فرانسه میاد، اون یکی از آلمان میاد، اینا رو ریختن تو این مملکت. ببینید فتح الفتوح کردیم، تحریما برداشته شد، از اون انزوا خارج شدیم، آمدن قرار برای مذاکره. آقا داره از کمپانی پژو و کجا و کجا کارگراشون میریزه بیرون، اون تو بنز و بی ام و تو آلمان داره میریزه بیرون، اون تو اسپانیا داره میریزه بیرون. بدبختن ندارن، باید یه بازاری مثل ایران باشه بیان اینجا بیکاریشون حل کنن. چرا اینو به مردم نگفتید و نمیگید؟ فکر میکنید استادای اقتصاد دانشگاه امام صادق چیکار کردن؟ در مقابل حرفی که ما زدیم رفتن گفتن نه اینونه نیست. وقتی بدهی در یک اقتصادی به سطح بالایی میرسد نشانه خوبی است. تن امام صادق علیه السلام از این موضع اقتصادی استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق تو گور چی میکشه؟ تن علامه طباطبایی از موضع استادای اقتصاد دانشگاه علامه تو گور چی میکشه؟ خدا شاهد باش که تنهایی ما بایستانی گفتیم و توی این حکومت مقامات و مسئولین این دولت فقط القا کردن که ما داریم از گرسنگی و تشنگی میمیریم چون تحریمیم. خشکسالی رو بخواهم با تحریم رفع تحریم حل کنن. نصف سرزمین آمریکا از بیابی دوچار مشکل پلیس آب تشکیل دادن، نقشه هاش منتشر کردن که سرزمینش دوچار مصیبت عمده است. اینا میخوام برم با آمریکا رابطه برقرار کنم، مشکل دریاچه ارومیه حل بشه. پس دوستان عزیز، آنچه که به عنوان یک خطر و میدان جدید روش کار کنید مسئله اینها نیست. همونطوری که آقای جانکری در کنگره آمریکا گفت، آقا توافق از دید ما تمام شده است، شما چه تصمیمش کنید چه تصمیم نکنید، رفت تو سازمان ملل تصمیم شده شده همین. از دید مسئولین دولت ما هم تمام شده است، چه مجلس حرف بزنه چه شورای عالی امنیت ملی حرف نزنه. به نظر شما اگه مجلس ما رد کنه یا شورای عالی امنیت ملی رد کنه، قطعنامه 2231 جابجا میشه؟ نسبت قطعنامه 2231 به آنچه که برجام نامیده میشه چیه؟ برجام جزئی از قطعنامه 2231. قطعنامه فراتر از برجامه. قطعنامه اعم از برجام. دوست عزیز، اونی که رسمیت داره قطعنامه 2231. مگه به ما نمیگفتن که آقا قطعنامه مهمه، باید بریم قطعنامه ها رو حذف کنیم، نه آنچه که تو مجلس ما یا مجلس آمریکا تصویب میشه. قطعنامه سازمان ملل در شورای امنیت سازمان ملل مهمه. 2231 او اعم از برجامه. برجام یک قطعیه به اصطلاح بخشایی در قطعنامه هست که در برجام نیست و مسئولین دولت ما گفتن که ما اون قسمت هایی که در قطعنامه هست و در برجام نیست و قبول نداریم. قطعنامه مثلا 3 صفحه هست، شما 2 صفحه‌شو قبول دارید، این صفحه‌شو قبول ندارید، کاغذ پاره است. شما که دولت قبلی میگفتید قطعنامه ها رو میگه کاغذ پاره است، قطعنامه خیلی هم جدی هست. نخیر آقای، اینو مسئله وزارت خارجه که برای چندمین بار آقای عراقچی گفته که ما اون قسمتشو قبول نداریم. آقای عراقچی، آقای ظریف، آقای روحانی، قطعنامه سازمان ملل رو اگه بگی این قسمتشو من قبول دارم، این قسمتشو قبول ندارم، همونطور که دولت قبلی میگفت، خب پس چه مذاکره ای بود؟ اون که میگفت کاغذ پاره است قبول نداشت، تو هم که الان داری میگی این قسمتشو قبول ندارم، پس تو هم داری میگی کاغذ پاره است دیگه. لذا دوست عزیز، جنگ ارزی آنچه به نام رفع تحریم و نظام مالی رقم خورده و بی سر و صدا این شرایط ایجاد شد و هجوم گسترده بانک‌های جهانی، بانک‌های مختلف بین‌المللی که قرار بیان تو ایران دفتر دستک بزنن و ارتباط ما با نظام مالی جهانی برقرار بشه. راه درمان مشکل مالی و ارزی مملکت پیمان پولی دو جانبه بود. راهی که اونایی که با چین که با آمریکا رابطه مالی داره، روسیه که داره، آفریقای جنوبی که داره، برزیل که داره، هند که داره، چرا رفتن پیمان بریکس رو ایجاد کردن اینا؟ اینا که رابطه داشتن، چرا رفتن پیمان بریکس رو ایجاد کردن این 5 کشور؟ برای که مناسبات مالیشون رو جدا کنن از دلار آمریکا. شما تازه این مملکت میخواد ببرید کاملا زیر بلیت دلار آمریکا. من میدونم که توی این بانک مرکزی و توی پژوهشگری پولی این و سیستم و تو وزارت اقتصاد هیچ مغزی وجود ندارد که بهش بدی کتاب جنگ ارزی رو بخون. همونطور که مشخص شد توی این بدنه که برشمردن مسلمانی نبود که بیاد بگه آقا جان این کلمه ربایی که تو قرآن اومده یعنی چی؟ گفتن آقا شما که فقیه نیستی این حرفا رو میزنی. از تک تک مراجع و بزرگان نظام رو وبسایت ربا سند گذاشتن که همه گفتن ربویه. خب حالا که همه گفته بودن، گوش اگر گوش این مسئولین جمهوری اسلامی و ناله اگر ناله ما، آنچه که البته به فرق به جای نرسد فریاد. ولی شما جوانا که میتونید بدونید جنگ ارزی، اگر یه روزی میومدم به شما میگفتم در مورد ساختار منحط وال استریت فیلمای وال استریت رو ببینید، اگه یه روزی بهتون میگفتم در مورد سیستم ربوی بانک فلان و فلان و فلان فیلمو ببینید که خود غربیا بیشتر از مسئولین ما مسلمانان بیشتر اینا رو فهمیدن، اگر یه روزی به شما میگفتم که برید ببینید که آقا این ابعاد چیست و ملاحظاتش تو بورس کدومه، میگفتم برید اینا رو ببینید. امروز به شما میگم تو جنگ ارزی مثلا برید فیلم جک رایان رو ببینید که توی جنگ ارزها بین این کشورها دیگه کماندوشو نبریم اونجا نمیدونم بمب‌گذاری کنه و نمیدونم از این رنگ و بازی در میده. دعوا سر اینه که بهش کردن به 50 دلار در دولت قبلی. نفت از 50 دلار رسید به 140 دلار، اومد تو 115 دلار تثبیت شد. چون بین ایران و غرب تقابل مطرح بود. میگفتن امروز فردا جنگ میشه. 700 میلیارد دلار ادعا میکنن مثلا نفت فروخته شده، 100 میلیاردش بلوکه شده، مثلا 100 میلیاردش هم لفت و لیز شده. اما الان چی؟ الان اگر با اون 50 دلار بخوای بفروشی، شما کلا 350 میلیارد دلار دستتون میگیره. اینایی که ادعا میکنن فساد مالی مثلا اینه اینه اینه، شما انقدر سیاستتون مدبرانه نبوده که عربستان تولید رو برد بالای 10 میلیون بشکه با چراغ سبز آمریکا و یه هدایت کوچیک کردن. وقتی رسما بارها اعلام شد، آقای ظریف گفت جهان امن‌تر شد، آقای کری هم گفت باید روند جهان امن‌تر شد. اعلام کنی جهان امن‌تر شده، قیمت نفت رو میاد پایین. ارزه استراتژیک اینه که یه التهاب سوری رسانه‌ای رو شکل بدی، یه تقابلی رو چند دندون نشون دادن دو طرف قدرت و دو تا دشمن رو هم نشون بدی، خود به خود قیمت انرژی میره بالا. دوره گفتگوی تمدن ها از 23 دلار میرسید تا مثلا 40 دلار، در دوره بعدش اومد رسید 140 دلار، اومد تا 115 دلار تثبیت شد. از 1392 همینجوری داره سقوط میکنه. دیشب دوباره نفت پایه آمریکا $2 اومده پایین. خب عملاً تا عید روسیه اعلام کرده $220 میلیارد ضرر کرده. برآورد ضرر ما معلوم نیست چقدر. چون نفتی که می‌فروشیم نصف قیمت دیگه. منتش اینو دارم پشت چی می‌پوشونم؟ پشت بابای زنجانی. آقا فساد وجود داشته. بابای زنجانی که دوست و یار کار شما بوده. با کدوم یکی از شما عکس نداشته؟ از فوتبالیستتون تا رئیس مجمع تشخیصتون تا بقیه. چطور شد بابای زنجانی که زمانی که میومد پیش شما با شما شطرنج بازی می‌کرد و نرد عشق می‌باخت و در منظرتون بود اون بابای زنجانی بد بود؟ اما میگید لفت و لیست. این فرمول به ما پاسخ بدید. یک تنش روانی در فضای رسانه‌ای جهان ایجاد کنید. قیمت نفت $50 بشه $100، دو برابر. از این دو برابر 10% بلوکه بشه، 10% هم لفت و لیست بشه، که اون لفت و لیست هم تازه افراد نزدیک به شما انجام دادن مثل بابای زنجانی. بقیهش هم دست مردم رو بگیره. کدوم بهتره؟ این یا اینکه کلن اصلا اون 50% اضافه نباشد؟ همین که در تابستان 84 اعلام شد آمریکا و ایران سر پرونده هسته‌ای به سمت چیکن استراتژی میرن، یعنی شاخ به شاخ میرن تو شکم هم دیگه، آرام آرام قیمت نفت شروع شد رفت تا یک سال بعدش رفت $140، بعد اومد تو $110 موند. در تاریخ نفت بی سابقه بود. چون نمیتونن این کارو بکنن، چون نمیتونن منابع درآمدی کشور رو در مناسبات بین الملل کاری کنن، ارتباط پیدا کنه، میذارن این سقوط میکنه. این عامل بیرونی بود، ما که درش موثر نیستیم. چه عامل بیرونی تونست قیمت نفت رو بیاره $50؟ سیاست مدبرانه استراتژیک. چه سیاستی؟ سیاستی که نذاریم $50 بیاره $50. نتونستی این کارو بکنی، افت کرد. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا فقط تنها چیزی که داریم هر روز بگیم آقا جان در دوره تحریم کاسبان تحریم بودن. خب من عرض می‌کنم به شما کاسبان پسا تحریم کیه؟ کاسبان تحریم اولیش دولت بود. میگفت مردم من نمیتونم شما خدمات رسانی کنم چون تحریم. میفهمی؟ تحریم. آب نمیتونم چون تحریم. نون نمیتونم. دون نمیتونم. ریزگردها به ما مربوط نیست. هیچ چی اونو مربوط نیست. پس چیکار کنیم؟ یه قرارداد خاتمی تو سپاه هست، میریم اون انجام بده کارا رو. میریم راهن ترکمنستان رو افتتاح کنیم، میریم سپاه زدش. میریم جاده گرمسار به قم رو افتتاح کنیم، بکنم که سپاه زد. استاندار تهران اونم با مامان اول به شما دونم باید میسن اونجا میگن کمربندی پایین اومد تهران هم داره میزنیم قرب خاتم بزنه انشالله. اصل بیا و فاز یک و دو و سه و چند و چند و چهار ما که آقا تو تحریمیم اما سپاه بزنیم. بعد بلند میشیم با وزیر نفت و رئیس سازمان مدیریت برق بنزین میره تو جلسه برق خاتم تلویزیون پخش میکنه، میگیم که آقا این کارفرمایی عجب مثلا مجموعه خوبی 2000 میلیارد از ما طلب دارن هنوز برام کار میکنه. ما کار نمیکنیم. یه قرار با خاتمی هست هی میزنیم تو سرش، میگیم شما نظامی ها تو سیاست دخالت میکنید، تو اقتصاد دخالت میکنید، میفهمید ما تحریمیم، با توان نظامیتون بیاید جاده بزنید، نیروگاه بزنید، سد بزنید، تونل بزنید، اینو بزنید، اونو بزنید. بعد میگید کی گفته دخالت کنید شما توی شما این کار بکنید، ولی ما این کارو میکنیم، ما اینو میگیم بهش. خیلی پس ما که کاری میکنیم، ما تحریم. من کاسب اول، من دولت کاسب اول تحریم. کاسب دوم دلالان سنتی بابای زنجانی. کاسب سوم اهل سازوکارهای جمعی صرافا و چوچه. کاسب چهارم چی؟ و تجاری که وقتی بهترین کالاهای موجود تو خاک آمریکا امروز کالاهای درجه که چینیه، یه دلالای ایرانی داریم میرن میگردن بنجلهای چینی رو میرن میرسن تو کشور ما. پس دلالای داخلی خود چینی ها، هندی ها، کره جنوبی ها، یه کمی ژاپنی ها، یه کمی اروپایی ها تا جایی که میتونستن، اینا دلالای و کاسبان تحریم بودن. تحریم که بودیم اینا کاسب بودن. حالا کاسبان پسا تحریم کیان؟ اول دولت جمهوری اسلامی. دشمنی که دارایی ما رو بلوکه کرده میگه من $150 میلیارد در اختیار دارم از شما. آقای اوباما میگه آقا $150 میلیارد تو دست من دارید. اینا میگن چی گفته؟ 256 میلیارد. آقا بوداره میگه 150 میلیارده. این حرف حقوقی کنید دیگه. رئیس جمهور آمریکا میگه 150 میلیارد. اینا میگن نه آقا 25-6 میلیارده. بچه اومد گفتش که بابا 100 تومن بده، گفت چی؟ 80 تومن؟ 50 تومن برای چی ده؟ آقا ما 20 تومن میخواد چی کار کنی؟ 10 تومن میخواد چی کار کنی؟ این 5 تومن رو بگیر برای دخمنشی بیار. حالا دولت ماست 150 میلیارد دلار. آقا اوباما چی گفته؟ کلن 29 میلیارد دلاره. خیر شما بگید تایش دست مردم 6 میلیارد دلار میگیره. بابا مجد تلویزیون میگفتش دارین 6 میلیارد هم نفر ده برمان تموم کنید. خب عزیز من جان من، بالاخره کاست به اول تحریم، کاسبان اول پسا تحریم، کاسبان توافق، کاسبان برجام، اول دولت، کاسب دوم همون دلال های سنتی هم. حالا سری دلال جدید پیدا شده میشه. بالاخره هزار تا برند و سازوکار که تو قرب باشه نبخون برن نمایندگیشو بگیرن. یکی بخواد بره نمایندگی اپل رو بگیره، یکی نمایندگی مکینتاش رو، یکی نمایندگی بنز رو. بنز رو هم کرده میخواد بیاد دوباره این را خود رو نمایندگی بزنه. بی ام و پورشه و اینا هر کدوم نمایندگی داره دیگه. انواع ماشین ها، انواع تلویزیون ها، کامپیوتر ها، لوازم خانگی. میدونی چقدر نوکیسه پیدا میشه، چقدر تاجر جدید. پس کاسبان جدید پس تقریبا چه قصه رو میشه؟ کاسب چهار ما میکاسه باید هوا بود بفروشیم دیگه. خیالتون راحت باشه سقوط نمی کنید دور برای مهربات، کلن گم میشید که الان برای تو سریال بسازم. کاسب بعدی تحریم فرانسه است. آمده میگه آقا جان من خود رو میفروشم، هر کوچه پس میشه تو تهران الان بریم رنا دفتر نمایندگی زده. از بالا تو لویزان من دیدم تا تو خیابون نیروه بیم هر کجا بینید یه آرم بزرگ رنو ساختمونه شیک چهار تا ماشین رنو اومده گذاشتون داره میفروشه. مگه ما تحریم نبودیم؟ قطعات یدکی 90 رو به ما نمیدادن، ما بعد داریم اصل ماشین شیک بشون میگرم. نه ببین شما تولید نکنید ولی بهترین ها رو به تو میدیم مثل عربا سواش. کاسب بعدی آلمان، کاسب پسا تحریم بعدی انگلیسی که سراسیمه داره سفارتخونهش رو را میدازه که بیاد کارش شروع کنه. کاسب تحریم بعدی ایتالیاست، کاسب تحریم بعدی اسپانیاست و به سلحازه. خب دیگه دوستان دولت، پدیده پرونده کاسبان تحریم بسته شد دیگه. حالا کاسبان پسا تحریم رو داریم. حالا شما دیگه تو موضوع انفعالی بیدیم دوستان. استراتژی دولت چی بود؟ قبل از برجام و بعد از برجام. قبل از توافق وین استراتژی دولت این بود که انتظار مردم رو از توافق وین حد اکثری کنه. آقا به خدا ما بدبخت و بیچاره میتون تحریم هم حتی در آلو خوردن بردن بالا. توافق که نهایی شد از فردا شروع شد. آقای معاوندیان انتظارات از برجام بعد به پایین اینجوری سه مشکلات رو تحریمش. آقای طیبیان، آقای نوبخت، آقای روحانی، همه استادان اقتصادشون، روزنامه نگارهاشون، همه شروع کردن. نه اصلا اینطوری نیست. حالا ما قبل از این حرفا میگفتیم 5% رفع تحریم تو اقتصاد ما تاثیر موثر داره، الان میگن 5%. کی گفت آقا؟ بررسیتون غلط شد، بعید 1% هم تاثیر داره. خب آخه بالاخره دروغ و راست اینجا کجاست؟ قبل از تیر ماه به مدت 20 ماه تلاش کردید انتظارات از توافق بالا بره، 10 روز مونده به توافق اومدید تو تلویزیون گفتید که آب خوردن مردم هم به تحریم بستگی داره. حالا بعدش اومدید میگید اینجوری نیست. صادقان منتقدین اومدن اون روز گفتن آقا اقتصاد جهان پاشیده، اقتصاد مملکت هم باید در نزاع بشه. رهبر مملکت فریاد زد تو سخنرانیش گفت مشکل اقتصاد تو ژنو و وین و نیویورک و لوزان نیست. بله راست میگه، تو مشکل مدیریتی خودمونه. شما چیکار کردید؟ حالا اومدید بسکش کردید به این قضايا. حالا سونامی انتظاراتو ببینید. من برنامه تلویزیون رو ندیدم، اون تاش 23 دکتر سلام یه تیکه دیدم خیلی نگران شدم. اون تیکه تو دکتر سلام بود، خبرنگار میره به یه خانمی تو ماشین میپرسه که چیکار میکنید با رفع تحریم؟ میگه اول خونه میخرم. اول لیست درد برای خودش. به دومی میگه چیکار میکنی؟ میگه ماشین نو میخرم. به سومی میگه که ازدواج میکنم. آقا ازدواج و خرید خونه و ماشین و همه چی به تحریم بستگی داره. متاسفم که مردم ناامید خواهند شد.
از اینکه مردم با این سونامی انتظاراتی که از مذاکرات هسته‌ای داشتن و حالا مجبور و محکومن که ناامید بشن متاسفم، اما خدایا تو شاهد بودی که جامعه منتقدین یعنی نیروهای انقلاب اسلامی در این 20 ماه تلاش کردن واقعی کنند انتظارات مردم از قضیه مذاکرات و نتایج اون رو. خود دولت، دانشگاهیاش، روزنامه نگاراش و مدیرا و وزراش و معاونین و استاندار و همه مسئولین دولت مطلقا دست به دست هم دادن انتظارات رو بردن بالا، برای نظام مشکل درست کردن. این مشکل دولت نیست، مشکل نظامه. انتظارات بالا برآورده نشه اینجا رو افسردگی سیاسی مونی میکنه دیگه. انرژی هسته‌ای که داریم رفت، 25 سال هم به قول مونیز سیطره پیدا کردن بر اقتصاد ما، بر انرژی هسته‌ای ما. قطعاً هم تصمیم شده نمیتونی فرار کنی دیگه از دست قضیه تو 10 سال آینده. حالا انتظاراتی هم که مردم داشتن برآورده نشه، امید مردم نسبت به مذاکرات ناامید خواهد شد، چون مسئولین دولت دنبال رابطه با آمریکا بودن. اونجوری که آقای هاشمی توی بحثش میگه که تابو مذاکرات شکست، یعنی بعد از این مرحله شکستن تابو، مراحل دیگه هم وجود داره. اونا دنبال مسئله کلید رابطه با غرب بودن، مردم دنبال ازدواجشون و خونهشون و خرید ماشین و قرضاله بودن. بله، پورشه سواری که له له بزنه از اینجا پرواز مستقیم به آمریکا داشته باشه، اون به نتیجهش میرسه. الان دنبال اینن که پرواز مستقیم از تهران به لس آنجلس و به لاس وگاس و به اینجا بزنن. بالاخره تا دیروز میرفتن پاتایا، میرفتن تایتی، میرفتن کجا در تایلند و کجا در ترکیه، حالا باید برم لاس وگاس دیگه، لاس وگاس. پرواز مستقیم میخواد دیگه، بالاخره پرشش رو که سوار میشه، سگش هم که بغلش هست، تحریم باشه و نباشه که برای دخلی نداره، رای داده دیگه، بالاخره باند برمش گرفته بالا رای داده، به کسی که رای داده باید به اون رسید. اقلیت 18 میلیونی چه حق داره انتظار مضاعف داشته باشه از طرف مقابل؟ پس جنگ ارضی دوستان عزیز یک مسئله که میگه او 5.5 میلیون شغل حساب کرده تو اتحادیه اروپا از مراودات اقتصادیش با ما سال آینده. به نسبت این حداقل که 2 میلیون اینجا شغل باید سقوط کنه دیگه. از سیگار ماربورو و کنتو چوچه گرفته تا مکدونالد اینا آمدن فرم پرسشنامه دارن تو این مغازه مملکت توضیح میکنن ببینن چه خبری که بکیه. پس تولید نابود، خیالتون راحت. مصرفگرایی به قایت، اونجوری هم که نیویورک تایمز گفته، همراه این مصرفگرایی فرهنگ آمریکایی هم میاد، روحی استکبار سرویزی منتقل میشه. دوستان عزیز، تلاش دشمن اینه که شعار مرگبر آمریکا رو خونسا کنه. رئیس مجمع تشخیص مصلحت هم اینو پروژه خودش میدونه. دولت هم که مصادر این مسئله است، همون بحث خروشچف گردن کشور. لذا این تقابله وجود داره، یه گروهی معتقد به مرگ بر آمریکا، یه گروهی معتقد به درود بر آمریکا، یه گروهی معتقد به اینکه اقتصاد در اونجا، یه گروهی میگن آقا خودکفایی و استقلال معنی نداره، باید بریم توی اون چارچوب. پس آنچه که دادیم، کلیت انرژی هسته‌ای بوده و اشراف اطلاعاتی اون رو به صنعت هسته‌ای، آنچه که گرفتیم، اولا نابودی اقتصاد مقاومتی رو گرفتیم که دیگه امکان پذیر نیست عملی بشه. ثانیا آنچه که گرفتیم این بوده که زمینه رو برای جنگ ارضی در ارتباط با مرادات مالی و نظام بانکی جهانی برای خودمون فراهم کردیم. سالسن آنچه که گرفتیم این بوده که تولیدات نیمبند داخلی نابود بشه، کشور به در واقع انبار کارهای لوکس خارجی تبدیل بشه. چهارمین مسئله ویژه‌ای که شکل گرفته اینه که وقتی روحی مقاومت در کشور زوده شد، فرهنگ بورژوایی بس پیدا کنه و فرهنگ لیبرالی و گام آخرش هم اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام اقتصادی. پس یه اشراف اطلاعاتی اونجا داشتیم، یه اشراف اطلاعاتی اونجا. برسیم به گام آخر. پس نکته چی شد؟ این نکته و مناسباتی که دیدید، ما اشراف اطلاعاتی دشمن رو به اقتصادمون ایجاد کردیم. اون وقتی با نظام مالی ما، نظام اقتصادی ما یه روز محاصره می‌کرد، یه روز باش ارتباط داره و این رو سعی کردم. برسیم سراغ زل سوم. زل سوم هم اختصار به اختصار توضیح بدم. اولین مصیبتی که برامون به وجود اومده اینه که در قطعنامه 2231 جمع آنچه که در قطعنامه قبلی در فشار بر توان موشکی و توان دفاعی کشور وارد شده بود رو یک پارچه آورده. اولین اتفاق عمیقی که افتاده اینه که پیامد این بلوستان انرژی اصلی رو دادیم، تحریم ها رفت، تحریم ها رو یه بخش رو گرفتیم، پیامدش تعدیل قدرت دفاعی کشور. این تعدیل قدرت دفاعی هم 3-4 تا بچ داره که در پیوسته قدنامه 2231 صراحتا آمده. اگر قرار باشد اسلحه‌ای بخره کشور، بعد اون کشور که میخواد بفروشه ببره در کمیسیون مربوطه در شورای امنیت تصویب کنه تانک، توپ، هواپیما، هلیکوپتر چیه. تو اون کمیسیون که مشترک 5 به علاوه 1 هستن از نظر شورای امنیته، اونجا قطعی بشه ایران اجازه داشته باشه، اون کشور اجازه داشته باشه اینو به ایران بفروشه و ضمناً شرکت هوایی یا شرکت دریایی ما هم کنه به ایران. این به صراحت اومده. یه نکته مهمتر داره، از ایران، از خاک ایران اگر خواسته شد سلاحی تجارت بشه بره جای دیگه، اینو نگفتن ببرن سازمان ملل تصویب کنن، خودمون خریدن. اما گفتن اگر شرکت هوایی دریایی چیزی خواست اینو با پرچم رسمی اون کشور اینو جابجا کنه، پرچم رسمی هر کشوری باید ببره سازمان ملل تصویب. دقت کنید، ایران به آمریکا اسلحه میفروشه، به چین اسلحه میفروشه، به روسیه اسلحه میفروشه، به فرانسه اسلحه میفروشه. ایران به کجا اسلحه میده؟ حزب الله لبنان، حماس. خب این بند رو در پیوسته به اینکه اووردن تو قدنامه 2231 برای چیه؟ برای اینکه از نمیتونه به جمهوری اسلامی بگه تو چه اصطلاحی نداره حزب الله لبنان. اومده گفته هر شرکتی با پرچم رسمی کشور خودش بخواد رو هواپیماش و روی کشتیش اینو حمل کنه به سمت اون کشور مبدا، از خاک ایران، از مبدا از ایران به سمت مقصد، اون بعد از سازمان ملل اجازه بگیره. یعنی شما مثلا این شرکت هوایی رو در نظر بگیرید، بعد بره سازمان ملل بگید ما یه سری موشک می‌خوام ببریم برای حزب الله لبنان. در سازمان ملل شما باشید، این تو پیوست اومده ها، وقتی تونم گرفته میشه بذارم یه تیکر براتون از رو بخونم ببینید که دوستان تو پیامت و تو بحث استثار مملکت چه بلای سر کشور آوردن. کلیه دولت ها تدابیر لازم را اتخاذ خواهند کرد که تا 5 سال بعد از روز قبول توافق برجام یا تا تاریخ ارائه گزارش در تعیین نتیجه گسترده‌تر توسط آژانس هر کدام که زودتر باشد به استثنای مواردی که شورای امنیت از قبل و به صورت مورد به مورد تصمیم دیگری اتخاذ کرده باشد، مانع از عرضه، فروش یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط، 4 تا عرضه کنه به فروش برسونه یا انتقال تسلیحات یا تجهیزات مرتبط از مبدا ایران، یعنی از خاک ایران، توسط اتباع یا کشتی‌ها و هواپیماهای تحت پرچم خود شود. کلیه دولت‌ها تدابیر لازم رو در مورد این قضیه مانع شود، مانع از عرضه، فروش، انتقال تسلیحات تجهیزات مرتبط از مبدا خاک ایران توسط اتباع، کشتی‌ها یا هواپیماهای تحت پرچم خود شود، فارغ از اینکه چه بشود چه بشود. بند ب رسما دوستان عزیز هر نوع توزیع تسلیحات رو مهار می‌کنه. یعنی شما اگر فردا بخواید به حزب الله لبنان کمک کنید، بعد کشوری که می‌خواد اینو بره صادر کنه، بعد بره از کی اجازه بگیره؟ هواپیمایی که می‌خواد اینو ببره، کشتی که می‌خواد ببره، مال ایران باشه که اگر اون هوا بگیرنش دوباره اون شرکت میره تو تحریم. اگر خارجی باشه، یه شرکت خارجی، کشور خارجی میگه آقا من اینو با هواپیما یا کشتی حمل می‌کنم، اون دولت الان مبتنی بر این قطعنامه نوشته کلیه دولت‌ها، همین دولت‌ها موظفن هم که مانع این بشن. اگر دولتی، شرکت هواپیماییش یا شرکت دریاییش محموله سلاحی از ایران به سمت گروه‌های مقاومت اسلامی حمل کنه، چون دولتش موظف بوده جلوشو بگیره، اگه نگیره شورای امنیت سازمان ملل باش برخورد می‌کنه. متوجه چجوری شد؟ یعنی این که آمریکایی‌ها هی دارن به رژیم صهیونیستی میگن آقا امنیت تو توی این توافق تضمین شد، یعنی میگن ما کاری کردیم که حزب الله لبنان و حماس و جهاد اسلامی دستشون به اسلحه نخواهد رسید. بند ب توافق، بند ب قطعنامه 2231. حالا در بند قبلیش میگه که ایران اگر خواست سلاحی بخره، بعد اون کشوری که میخواد صادر کنه ببره توی شورای امنیت این رو تصویب کنه. چهار فشار عمده رو در پیامد توافق وین و قطعنامه 2231 در استثار بر کشور حاکم کردن. اولا اشراف اطلاعاتی دشمن رو بر خرید و فروش تسلیحاتی و جابجایی های تسلیحاتی رو بگیرن. دوم جلوگیری از فروش تسلیحات به ایران و کانالیزه کردنش. سوم جلوگیری از فروش تسلیحات ایرانی به کشور دیگه‌ای از جمله به جنبش‌های مقاومت اسلامی. مسئله بعدی هم اینه که تکنولوژی بومی خودمون هم میگن نباید تست کنید. رسماً میگن شما تو 8 سال آینده نباید موشکتون، موشک بالستیکتون رو تست کنید. چرا؟ چون موشک بالستیک قابلیت رو داره که سلاح اتمی حمل کنه. ما چون ما میخوام ببینیم که شما انرژی هسته‌ای سرمامیز دارید، انرژی اتمیتون به سمت تولید بمب نمیره، از طرف دیگه هم باید مطمئن بشیم سلاحی که بتواند این بمب رو جابجا کنه هم ندارید. لذا گفتن شما حق ندارید اصلا موشک بالستیک میانبردتون رو تست کنید. یک، هر مدل سلاح بومی تولید کنید مثل موشک بالستیک و تستش کنید. دو، سلاح میخوای از خارج بخری باید بره توپ و تانک تو سازمان ملل تصویب بشه. سه، اگر خواستی راکت فجر 333 میلیمتری بدی به حزب الله لبنان، باید کشوری که این رو حمل میکنه اون کشور باید آماده بشه که دولتش باید اینو جلوشو بگیره، بعدا سازمان ملل باش برخورد میکنه. یه داده‌ای داشتیم، انرژی هسته‌ای رو داریم رفت. یه ستانده داشتیم، تحریم‌ها برداشته شده که اقتصاد مقاومتی رو نابود میکنه، تولید داخلی رو نابود میکنه، نظام مالی رو وصل میکنه به نظام مالی جهانی برای جنگ ارزی. پیامد این دو تا چی بوده؟ پیامد این دو تا تضعیف قدرت دفاعی SSR، یعنی اونی که بلندتر بود، توان برتری شما بود، دست بالای شما بود، میتونستی به حزب الله لبنان بدی، خودت از کشور دفاع کنی. اینو چجوری زدن توی این قطعنامه زدن؟ قطعنامه 2231 زمینه رو برای استثمار کشور فراهم کرده، به خصوص تو بند پیوست بند ب. تو پیوست ب اومده رسما گفت اگر از امروز به بعد یه خط هوایی ایرانی یه راکت ببره، یه شرکت دریایی ایرانی راکت ببره، دولت ایران موظف بوده جلوشو بگیره، هر دولت دیگه هم از این 200 کشور رو کره زمین موظف بوده جلوی کارو بگیره اگه مال اون باشه شرکت هوایی. عملاً هیچ نوع امکان اصلاحی به جنبش مقاومت شما نخواهید داشت. حرف آقای جان کری، حرف اوباما و دیگران به نتانیاهو هی میگن شما امن‌تر شد شرایطتون بعد از توافق وین و بعد از برجام منظور. یعنی عملاً دست و بال نظام در دفاع از جنبش‌های مقاومت بسته شده، چون قطعنامه شورای امنیته، برجام نیست، قطعنامه است، نپذیری با اون کشورا برخورد می‌کنه. عنوان کلمش اینه کلیه دولت‌ها چه باید مانع بشن از عرضه، فروش، انتقال و غیره از منابع خاک ایران. نگفت ایران نفروشه، گفت ایران بفروشه، اما کلیه کشورا باید مانع بشن از ایران تسلیحات بره بیرون. SSR Security Sector Reform، اقتصادتون SSR میشه، تکنولوژی نظام علمی و تکنولوژی گرون SSR میشه. وقتی دانشمند اتمی شما بداند بخواد بره پشت کامپیوتر بشینه فقط تحقیقات کنه، هیچ وقت نمیتونه تو انرژی اتمی به مراحل بالایی برسه، خب که نمیره انرژی اتمی بخواد بره میشه بره تو کمپانیای انرژی اتمی غربی ها کار میکنه. افسردگی سیاسی که گرفتن، همه افسردگی فنی که گرفتن دانشمندان اتمی. اقتصادم هم که همینطور، اما قدرت دفاعی دشمن از همه این بازی ها هدفش قدرت دفاعی بوده و در مذاکرات توان دفاعی کشور زیر سوال رفته. البته موضع فرمانده کل سپاه این بود که ما این شرط و شروطی که گذاشته شده رو نمیپذیریم و سیستم موشکی زیر بار نمیره، اما رسما ژنرال کامسی رئیس ستاد مشترک ایالات متحده در مقابل مجلس آمریکا روز 5/5/94 گفت ما 5 تا مشکل با ایران داریم، 5 تا مشکل نظامی. اولیش موشک‌های بالستیک ایرانه، دومیش مین‌های دریایی ایرانه، سومیش قدرت سایبری ایرانه، چهارمیش نیروهای نیابتی ایرانه، حزب الله لبنان و نیروهای جنگ نیابتی، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی. پنجمیش یه بند دیگه بود خاطر هست. این 5 تا بند رو که آقای جنرال دامسی اشاره کرد، هر 5 تاش مربوط به سپاه. یعنی الان مسئله اینها اینه که سپاه رو باید خونسا کنه. تو درست گفته بود دیگه تو تقسیم بندی مجله راهبرد اصول جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی. خب اگر ما میخوام مشکل نداشته باشیم سپاه با سران انقلاب اسلامی هم نمیخوام دیگه، هر کدوم مشکل خودمون. انرژی هستی که دادیم رفت،
صفحه پاسورد رو هم جمع کنی، موشک بالستیک نداشته باشه، سیستم سایبری نداشته باشه، گردابش رو اینا برن مواجه صورت بدن، این جنگ های سایبری رو خونسا کنن، موشک مین دریایی هم نداشته باشه که تنگ هرمز و جای بیمون بخواد مثلا ببنده روی غربی ها، جنبش نیابتی هم نداشته باشه، حزب الله لبنان غیر الزالک، و الا ما کاری نداریم با بقیه. بیاد خودمون به شما تانک و توپ و هواپیما ناو بدیم، مگه جهان اسلام مالزی نیست، اندونزی نیست، بنگلادش نیست، پاکستان نیست؟ پاکستان بهترین هواپیمای جنگی رو داره، بمب اتمی داره، موشک بالستیک داره، همه چی داره، ولی غرب نیست. خب مشکل اینا با سباک سلاح و توپ و تانک نیست. اینه که دوستان عزیز در این از سه تا قرده دو تا قرده رو اشاره کردن، یکی مسئله نرمش قهرمانانه که انقدر انعطاف پیدا کرد که کمر جریان لیبرال تو کشور شکست، تنظیم کرد گروه غربی ها، و دوم استثار در بعد استثار در بررسی استراتژی و تحلیل های استراتژیک. اولا کشور از نظر استثار چون ارتباط با غرب برقرار کرد تو این زمینه، زمینه برای استثار قدرت کلی کشور به وجود اومد. ثانیاً دشمن از این به بعد خودش رو سر شانس می‌بینه که ایران وارد مرحله خروشچوفیزم شده، میدان‌های جدیدی شکل گرفته، مناسبات و روابط و نوع منازعه تغییر کرده، در داخل کشور و خارج کشور صحنه به شدت جابجا خواهد شد، در ماه‌های آینده تحولات در منطقه بسیار پرشتاب و عجیب و غریب خواهد بود، و شرایط پسا توافق وین در داخل و خارج کشور خیلی اتفاقات رو رقم خواهد زد که به موقعش ما بهشون میپردازیم. اما همه جا بگم نیروهای انقلاب اسلامی زیر بار پروژه استثار نخواهند داد. ما سکیوریتی سکتر رفورم رو نمیپذیریم و اجازه هم نمیدیم هیچ مقام دولتی و حکومتی استثار رو مسئله مردم ما کنه. یک، در مورد انعطافی که در پروژه خروشچوفیست آمریکایی ها دنبالش هستن و که فکر میکنن از آلفا رسیدیم به میو، اونجا که آقای می به اصطلاح جیکوب لو و دیگران گفتن در کنگره آمریکا، ما در مقابل اون انعطاف هم ایستادیم. دولت تحریم کنه، دولت روزنامه ها رو ببنده، دولت سخنران ها رو بکشونه دادگاه، دولت وبسایت ها رو ببنده، هر کاری هم دولت کنه، این کاری که انجام میده اقدامات واسه زیرزمینی میشه. نظام زیرزمینی رسانه‌ای هم شبکه های اجتماعی که خودتون بازشون کردید، نظام زیرزمینی اجتماعی هم وبلاگ و روزنامه‌ای که خودتون بهشون میدون دادید، عصر ارتباطات که عصر بستن روزنامه و مجله و روزنامه نیست. اینه که ما تحلیل فنی اتمی نداریم، تحلیل اقتصادی از این پرونده نداریم، تحلیل حقوقی هم نداریم، جای تحلیل های استراتژیک هم خالیه. آرام آرام لایه های مختلف این رو باید شفاف کنیم، از نظر مسائل استراتژی به یک جنبندی برسیم. دوستان عزیز، دشمن از این مذاکرات همونطوری که امروز اعلام کرده ایران دشمنه، نیت هایی برای براندازی نظام داره، برای فروپاشی از درون داره. یه دیوت آهرانوت بعد از نشست آمریکایی‌ها با اسرائیلی‌ها، روز بعد از این توافق، روز بعد از مذاکره به اصطلاح دیداری که مسئولین آمریکایی در کنگره آمریکا داشتن، یه دیوت آهرانوت راست که وبسایت داخلی هم منعکس کردن، نوشت آمریکا و اسرائیل به این توافق رسیدن بعد از مرحله توافق ژنو روی فروپاشی از درون نظام جمهوری اسلامی کار کنن. برای فروپاشی از درونی اصل تروا میخوان که جریان لیبرالی نقش اصل تروا رو بازی کنه. قطعنامه 2231 هم شمشیر داموکلسی باشه بغل گردن جمهوری اسلامی، از درون استحاله و فروپاشی رو صورت بدن، توان انقلاب اسلامی در بیداری اسلامی رو خونسا کنن، سپاه پاسداران رو مهار کنن، دیدگاه رهبر جمهوری اسلامی رو به انزوا بکشونن و خونسا کنن، منزوی کنن، نیروهای انقلاب رو هم دچار افسردگی کنن. ما دستمون نسبت به متون پایه و موارد جنبی و اینکه بدانیم دشمن چطور فکر میکنه پرتر از این حرف هست. دوستان نیروهای داخل، لذا خیالتون راحت باشه، نه نیروهای انقلاب اسلامی مثل قضیه مرحله جام زهر در سال 67 دچار افسردگی سیاسی میشن امروز، نه اینکه میدون رو خالی میکنن برای لیبرال هایی که بخواد مملکت رو دو دستی به غرب واگذار کنن، نه در آمریکا، نه در ایران جایی برای
آمریکایی ها وجود دارد، مقامات آمریکایی و غیره که بخوام بیان اینجا مثلا سفارت بزنن، حال خواب مذاکرات شکسته و غیره، نه اینکه استثمار آمریکایی ها به نتیجه خواهد نشست و نه اینکه آمریکایی ها خواهند توانست جمهوری اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن، انقلاب اسلامی رو وارد مرحله خروشچوفیزه شدن کنند و مرحله گورباچوفی. جمهوری اسلامی چیا رو ممکنه، ولی اهالی انقلاب اسلامی رو نخواهند توانست. و مطمئن باشید پروژه جمهوری اسلامی در متن انقلاب اسلامی تا زمان ظهور حضرت استمرار خواهد داشت. ما ایمو یک مسیر طولانی، ما ایمو یک گردنه و یک پیچ کوتاه که انشاءالله این هم عبور خواهد کرد، منتظر تبیین ابعاد گسترده این در هفته ها و ماه های آینده باشید و افکار عمومی باید بدانند، منتظر این که دوستان دولت همایش دلواپسین بگذارند، چون با سونامی انتظاراتی که در مردم ایجاد کردن و مردم همه چیز رو معطل کردن، تا زودتر شما توی هفته ها و ماه های آینده خواسته های اینها رو محقق کنید، چون نمیتونید و امکان نداره که این خواسته ها رو در مسائل اقتصادی مردم محقق کنید، توصیه میکنم دوستان دولت و هواداران مذاکرات هر چه سریعتر همایش دلواپسی برگزار کنن، میتونن تو همین سالن هم برگزار کنن و ابعادش رو هم ما کمکشون میکنیم که آقا مثلا در چه بخشی باید دلواپس باشید، در مسائل مالی و ارزی، در مسائل واردات، در مسائل به اصطلاح نابود تولید داخلی، در خیلی چیزای دیگه، مکدونالد، سیگار مونتانا، وینستون، عروسک باربی، میاد اونا انشاءالله دیگه، مکینتاش، اپل وارد میشه. برای این منظور دوستان باید تمایش دلواپسی بگذارن. ولی این که الیسا صوفو ببرید، این رو فراموش نکنید که ما تا زمان ظهور و تا تحویل این انقلاب به صاحب حقیقیش دست از مجاهدت و مبارزه بر نخواهیم داشت. انشاءالله و سلام. دوستان چون باید سفر شهرستان باید برم، ما مجبوریم که پرسش و پاسخ رو منتفی کنیم، چون که دوستان از شهرستان ها تشریف آوردن، یکی من اصلی که قرار خدمتشون باشیم، لذا پرسش و پاسخ نداریم. منم از یکی از پرده های بس گذشتم تا دوستان به صدا بتونم جنبنده کنم. موفق باشید. ببخشید.